شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
دکتر، از ایران از مشهد تماس میگیرم. سوالی داشتم در مورد مسئله ازدواج. گفت اگر اجازه بدید من قبلش یه سری از شرایط خودم و وضعیت خودم و وضعیت ربتون توضیح بدم و بعد سوال مشخصم رو خدمتتون داشته باشم.
بفرمایید.
آقای دکتر، من حالا 32 سالم هستش و خیلی از همدوره‌های خودمون شرایط خانوادگی حالا مشخصی داشتیم، فشارها بوده، استرس‌ها بوده و اینجا رسیدیم. الان حقیقتش یک مسئله که پیش روم هستش در این سن و سال بحث ازدواج هستش و مشخصا یک موردی هستش که روش صحبت میخوام باهاتون داشته باشم. اما مشخصا من تا این سن رابطه جنسی مشخصی با کسی نداشتم. از لحاظ خانوادگی خانواده‌ای مذهبی بودی، خوشبختانه تونستم از یک جای به بعد به نگاه واقعی تری به دنیا داشته باشم و مذهب رو تا حدودی بتونم تحلیل کنم و کنار بذارم. با شما به خصوص از زمانی که آشنا شدم چندین سال هستش، کنفرانس های شما و مطالعاتی که تو حوزه روانشناسی داشتم ذهن من رو خیلی بازتر کرده و یه شناختی نسبت به جامعه، اطراف، واقعیت و به هم داده. در مورد مشخصا مسئله ازدواج هم خب آپشن ها و مسیرهای دیگه ای بوده همیشه، اما همیشه من رابطه رو به نوعی درستش رو در یک رابطه ازدواجی می دیدم و غیر از اون برای من در واقع روی زمین به قول معروف غیر ممکن بوده. تا حالا نه به سمت اون برم بوده موردهایی که رفتم وارد یک روابطی شدم، اما دیدم که خب حالا تهش چی، کاری که نمیتونم تمومش کنم و جمعش کنم رو خب حالا چرا شروع کنم و بعد حالا کلی دردسر. حالا میگم یک شرایط مذهبی ما داشتیم، فشار بوده، استراب و استرس توی خانواده بوده، اما به خودآگاهی تا حدودی چندین سالی هستش که آشنایی با حوزه روانشناسی و به خصوص شخص شما که واقعا امید ما جوان ها الان فکر میکنم تو ایران هستید، خیلی از دوستان من میبینم، یک نگاه وسواسگونه ای، شاید حالا من این کلمه وسواسگونه رو میگم که شاید بیشتر تاکید کنم به اون سمت، رو بحث امنیت کار و شغل دارم. البته شرایط الان ایران رو احتمالاً چون شما میدونم خیلی دقیق دنبال میکنید، بحث کار و شغل الان تو ایران خیلی مهم شده. اما خوشبختانه مسیر زندگی طوری بوده که رو بحث تخصص و مهارت همیشه تاکیدم بوده و مهارت هایی دارم. الانم یه شرکتی دارم، شرکت فنی مهندسی هست، عضو هیئت مدیره هستم، کار میکنیم، اما همیشه یه ترسایی از این ناحیه هست، بخصوص وقتی که صورت کارمند رسمی دولت نباشی تو ایران با این شرایط هستش. از طرف خانواده در مورد بحث ازدواج بخصوص به همین کیس مشخصی حالا صحبت چه میخوام بکنم، اعلام پشتیبانی کردن که حمایت مالی و همه جوره پشت قضیه هستن. این مورد مشخصی هم که من دارم میگم، ما حالا جزء در واقع اگه قومیتی نگاه کنیم، اول که خب انسان هستیم بعد ایرانی هستیم، ولی جزء قوم در واقع قومیت کرد اینجا هستیم، اونها هم جزء در واقع همین قومیت ما هستن. این خانم خانوادگی از اقوام دور هستن، چندین سال هست، سالها هست در واقع ما سال یک خانوادگی میبینم ایشون رو، ولی همیشه برای من یک انگیزه بودن وقتی دیدن ایشون و رفتن به اینکه ایشون رو ببینم تو اون مجلس و مهمونی، و اینکه همیشه دوست داشتم که یه روزی با ایشون وارد رابطه در حوزه ازدواج بشم. الان حقیقتش موندم. ببینید خب کنفرانس های شما در مورد ازدواج، شرایط ازدواج، همه اینا رو گوش کردم بارها، با انگیزه آماده شدن برای اون شرایط و به خصوص با انگیزه در واقع وارد رابطه با این کیس مشخص شدن، حالا من نمیدونم شاید این بیماری باشه یا هر چیزی یا خوش آمدن باشه، ولی اینقدر ایشون برای من جذابیت دورادور داشته که من یه جاهایی با انگیزه این که بتونم به اون پوزیشنی برسم که با ایشون وارد رابطه ازدواجی بشم، یه بازه‌هایی تونستم زندگیم رو خیلی وارد نظم بکنم و بحث ورزشم، بحث کارم و یه انگیزه های جالبی من خودم برای این آقا تعجب میکنم، انگیزه های جالبی رو در من به وجود میآورده.
خب من دو تا سوال دارم، صبر کنید. اولا سوال اول من این است که چرا شما با توجه به این که یه زمینه ای رو میتونستید بسازید و ضمناً قصد هیچ نوع بسیار ارتباط بد و منفی تحت هیچ شکل و فرمی نداشتید، چرا شرایط بیشتری فراهم نکردید که ماجرای سالی یه بار بشه سالی 10 بار و 20 بار به گناه مختلف، و ضمناً ایشون در چه سن و سال و شرایطی هستن و فکر میکنید نگاه و نظر ایشون و خانوادش به شما چه هست؟
ببینید الان خدمت رو عرض میکنم، ببینید اینی که من تا حالا اینو برقرار نکردم، حالا من گفتم بهتون شاید این هم دقیقا گرفتاری های هستش که ما ها تو ولی ما از یه قومیتی هستیم که من بارها دقیقا به این مطلب فکر کردم که اصلا خودم مشخصا جداگونه مستقل با ایشون وارد ارتباط بشم، اما نمیدونم یک فضای خیلی سنگینی تو خانواده های ما هستش آقای دکتر که همیشه یک صدی جلوی من رو گرفته. اتفاقا بارها به این فکر کردم که مستقیما اصلا با ایشون وارد ارتباطی بشم، شاید اصلا دیدم که حالا درسته در ظاهر باز تفکر و عقاید یک راستا در یک راستا نیست و همون پارامترهایی که شما میگین برای ازدواج خب 90%شون نیست بین ما دوتا و این قضیه کات بشه و تموم بشه، اما یک این بحث یک فضای خیلی سنگینی که بوده و
چقدر عزیز نه سب کنید
یک بحث دیگه. الو
نه ببینید عزیز، آخه چرا نه من میخوام یک کمی ویژگی روانی شما رو متوجه بشم، نه نیتی بده نه هدفی بده و نه مقصودی، اتفاقا شاید یکی از بهترین هاست. شماره یک. دو، به هر حال مهم این است که شما احساس و نظریشون رو هم راجع به خودتون بدونید، چون این نگاه خیلی نگاهی نیست که من اگر یک کسی رو خواستم خب توی گذاشتنش توی ویترین برای فروش قیمت چم روش گذاشتن فقط کافیست من اون پول رو داشت باشم، چون حرفای قبلی شما اینو نشون میده که من خودم رو در حدی برسونم که خاطرم آسوده باشه، پاسخ خواستگاری منو نه نمیگن. ولی آخه شما با نگاه و نظری و شناختی که در همین مدت کوتاه تو این چند دقیقه از شما پیدا کردم، موضوع ازدواج رو جدیتر از خرید یک زن میبینید که خب فقط کافیست پولش رو داشته باشی و همین.
بله.
چرا شما نه، بلکه من نگرانیم دو چیزه، یکی این که شما یه مقدار آدم نگرانی هستید در یه حدی و نظر خاصی راجع به خودتون دارید، دوم همچنان میخواید زندگی زناشویی رو تو همون فضایی حفظ کنید که بوده، و این که شما راجع به این همه سنگینی بار حرف میزنید من حرفی ندارم، ولی ببینید عزیز شما میتونستید محرمانه مخفیانه دوتایی با هم تلفنی صحبت کنید، اصلا هم دیگرم نبید بنابراین اطلاعاتی بگیر. دوم این فضای سنگینی که شما میگید آخرش اینه که نگاه و نظر اعضای خانواده پدر و مادر و دیگران رو راجع به شما تبدیل میکرد به یک کسی که از یک کسی خوشش میاد و نمیخواد به صورت خواستگاری بره جلو. آخه اگر شما قرار نگران اون قضاوت و نظر اونا تا این حد باشید که خیلی حتی نیمه آزادی یا آزادگی در شما نیست، همچنان ماجرای وابستگی و مهرطلبی کاملا حاکمه بر اونجا. گفتم ولی یه زمانیست، یه محیطیست که ماجرای مرگ است و نمیدونم مجازات های سنگین، ولی شما که نیتتون آشناییست به جهت و به دلیل یا به خاطر ازدواج، این دیگه اگه قرار باشه همچنان ما رو دور از هم نگه داره که دیگه جایی برای هیچ نوع برداشته حتی نیمه نیمه انسانی هم از رابطه زن و مرد پیدا نمیشه. بنابراین شما تا به حال به نظر من به گونه ای عمل کردید مثل که بذار سنش به اینجا برسه که مثلا به بلوغ برسه، بذار من درآمدم به اینجا برسه برای که بتونم یه خونه مثلا اجاره کنم یا خرج زندگی رو بدم، حالا بریم خواستگاری. یعنی شما باز رفتید سراغ همون دوتا اصلی که در طول تاریخ بوده، زن سنش بوده، مرد درآمدش. یعنی این دوتا ملاک همچنان کاملا با حرفای شما هر اندازم کوشش میکنید توضیح و توجیه دیگری بدید در سایه میافکنه. من متاسفانه مجبورم چون نمیخوام وقت بسیاری گرفته بشه خیلی نمیخوام به جزئیات برسید، ولی واقعا شما چرا ته دلتون جرأت این کار رو نکردی؟ اصلا این چیزهای رو خراب کنید برای که ببینید اصلا این دختر خانم شما رو میخواد یا نه؟ چرا نه؟
خب ببینید دکتر، تا یه حدیش بله همون شرایط یک نفر برای از لحاظ بحث حالا اقتصادی و سن و اینها شاید تا یه حدیش بوده، ولی از یک جایی به بعد بیشتر سردرگمی های خودم بوده دکتر. ببینید ما اینجا حالا سه روابطی داریم با دوستانی که مثلا مسائل سیاسی ایران و اتفاقات روز ایران خیلی ما رو درگیر میکنه همیشه، و اینها میامده یک جاهایی باعث میشده که ما اصلا بیام، من خودم بیام مسائل شخصیم رو اصلا بگم اصلا فراموش کنم، اصلا حالا اصلا چه کاریه در این وضعیت مملکتی که یک دیکتاتوری هستش و چیز هستش، من حالا بیام مثلا بخوام به این بپردازم که حالا ازدواجم، نه حالا برای اون من یه بخش مهمیش واقعا این بوده. بله یک بخشش هم این بوده که خب تو یک شرایط حد عقدی برای رفتن به سمت ازدواج نیاز هستش. از بیشتر حتی من بیشتر بحثم از یک جایی به بعد میگم از زمانی که با شما آشنا شدم اتفاقا بحثای مالی مداری شاید کمرنگتر و بیشتر بحثای روانی بوده، اینه که تو یه آدمی که میخواد بره وارد پروسه دیگه دوچار به یک ثبات و قراری رسیده باشه. من نگاه که میکردم به این مطلب میدیدم که نه، زندگی من همچنان از یک ثبات و قراری برخوردار نیستش، تا اینکه بعد از یک بازه دیدم که خب تقریبا این ثبات و قرار اومده مشخص شده، مثلا همون نگاه به مسائل سیاسی و سیستم حاکمیتی که هستش، از یک جایی بعد از اون حالت خشم و دشمنی و این میگم مثلا یک بازه هایی خیلی صحبت هایی داشتیم که اصلا بیایم حرکت عملی در راستای مبارزه با این سیستم دیکتاتوری داشته باشیم.
حالا ببینید سب کنید عزیز. من کاملا مطلب شما رو که موضوع های دیگری براتون میتونسته مهم و مطرح باشه نادیده نمیگیرم، اما دو تا نکته مطرحه. مورد اول این است که خیلی از اوقات اتفاقا شاید در اون زمینه‌ای که توافق اصلی و اساسی شما با این دختر خانم میتونست رابطه رو کاملا ببنده، محکم کنه یا از هم بپاشه، همین نگاه و نظر ایشون به این موضوع میبود. ای بسا ایشون یه فردی بود که اصلا مثل شما یه چنین نظری، باوری، اعتقادی و یا حتی مسیر زندگی رو نه تنها نمیپسندید، باهاش سخت مخالف بود. پس بنابراین به اون دلیل میتونست اصلا رابطه شما منتفی باشه، برای که یه جهت و هدف کلی عمومی انسانی سیاسی اجتماعی ندارید و در یه شرایطی مانند ایران اونم برای یه تیپ مانند شما با حرفایی که میزنید موضوع فوق‌العاده مهمیست. این مورد اول. دوم، درست است که برخی از اوقات یه چیزایی به عنوان موضوعی مهم و اساسی و حتی تنها موضوع مطرح میشن، ولی تا زمانی که نشدن جای گفتگو داره. ولی اگر شما من میفرمودید که من به دلیل اون ذهنیتی که از نظر اوضاع سیاسی اجتماعی دارم فکر میکنم ماجرای ازدواج و تشکیل خانواده و فرزند احتمالاً یا من رو متغیر و منحرف میکنه و یا میتونه مسائل و مشکلات و خطرهایی برای دیگرانی که در این زمینه اهمیت و نقشی ندارن به وجود بیاره، اونو میتونستم بفهمم. ولی شما دارید به من یه جوری حرف میزنین که من اونور خیابون داشتم با یه کسی که اون طرف خیابون میرفتم ببینم کجا شرایط مناسب میشه، از این ور خیابون من برم اون ور و دیگه از اون به بعد با او باشم. گویی اون در این راه رو میاد با همین نیت و با همین هدف و گویی همه چیز درست است و غیر از شما دوتا کسی دیگری نیست، یه ریلی هستید که یه جایی اینا سرش به هم بسته میشه. آخه من همچی چیزی را نمیبینم. حالا من این حرف رو زدم برای که اولا پیام ها اومده، شما پیام ها رو بشنوید، بیاد از این بگذاریم، چون به نظر من این گفتگو در یه چارچوب دیگری ما رو میکشونه. برم نگرانی کمی تلفن تونم کمکی بعض وقت قطع و وصل میشه، میترسم این موقع شما رو روی خط نداشته باشم. بیاد موضوع ایشون رو مطرح کنیم و از مسائل دیگه بگذاریم. روی خط باشید با هم صحبت اون ادامه میشه. شنگان عجبان با ما باش.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
کاسپیان با افتخار تقدیم کنند ایام کریسمس و سال نو میلادی 24 دسامبر، 31 دسامبر و 3 ژانویه. پنجشنبه 24 دسامبر با صدای آشنای موسیقی پاپ از دیروز تا امروز پیروز. پنجشنبه 31 دسامبر صدای محبوب سه نسل مرتضی.
چه بچه پلنگش، خنده ماه و قشنگش،
پس سارا
رنگش دلمو.
3 ژانویه هنرمند ارزنده و محبوب موسیقی ایران هوشمند عقیلی.
فردا تو میآیی، فردا تو میآیی.
تلفن اطلاعات 949-651-8454 www.caspianrestaurant.com.
ستار بیکری در همسایگی شما 7 روز هفته آماده پذیرفتن سفارشات شما برای انواع و اقسام کیک‌های عروسی و تولد به طریق ناندیلی می باشد. در ستار بیکری همه روز نان بربری داغ، رولت، ناپولئونی، مینی پیستری، پیراشکی، کرم، نوتلا و فروت تارت موجود است. ستار بیکری سفارشات حلوای آردی را می پذیرد. ستار بیکری نقش خیابان بری و سانتا مونیکا. تلفن 310-270-25. اینستاگرام ستار بیکری 22.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته 3D و 4D اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید. برای تشخیص کیست، غده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی، عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004.
شبی با شکوه و خاطر انگیز، رحیم شهریاری در پنجمین تور سراسری آمریکا با گروه آراز و رقص لزبی 2 ژانویه در باتلی تیتر ایروان. فروش بلیط در هول سانترولز، میشن رنج مارکت، آپلند رستوران، میوزیک باکس، سوپر واین و باتلی دات اورگ. 818-984-60.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام بود.
سلام بفرمایید. این دختر خانم چند سالشونه عزیز؟ این دختر خانم چند سالشونه؟
ایشون 26 سالشون هستش.
شما چه مدتی است که ایشون رو یه نوعی زیر نظر داری یا بهشون توجه خاص و ویژه و متفاوتی داری؟
من حدود 4 سالی هست، 4-5 سال هست که رو بحث ازدواج هم موقع صحبت می شده، تا 4 سالی هست، 4 سال هستش دقیقا.
اوکی خب به من حالا بگید راجع به هرچی که مربوط به خود شما و ایشون هست.
من دکتر باتر، چون ما خیلی موقع، حالا من اینو شاید زیاد بی‌بحثی نداشته باشه، ولی ما خیلی این تقریبا 95% صحبتایی که ما با دوستانمون میکنیم بیسش در واقع آیدوت هولاکوری هستش و دقیقا این تحلیل ها رو مثلا بچه ها در مورد من در مورد مسائلمون انجام میدیم. من از یک جای امنیت و ناامنی خودم شدم، از اونجا به بعد اومدیم صحبت کردیم و من خودم به این نتیجه رسیدم که من نیاز به همراه دارم. همراه یعنی کسی که تو کاملا شرایطتو میری و به قول دوستان، به قول که میگن آقا دکتر هولاکویی میگه 20% زیر شما وقتی میری جلو، 20-30% زیر اون چیزی که هستی رو حتی باید عنوان کنی. خب اون شما شفاف واقعیت ها و حقیقت خودتو میگی و اون طرف اصلش و میاد جلو، یا اینکه نه متوجه این گرفتاری خودم رو کاملا هستم و اصلا چون متوجهشم بودم، از یک جایی به بعد اومدم گفتم با خودم، گفتم که توی این شرایط مملکت که من ما بعضی موقع با دوستان صحبت میکنیم میگیم یه جایی ما احساس میکنیم تو اقلیتیم، نه از لحاظ دینی دین خاصی داریم، از لحاظ سیاسی کاملا مخالف هستیم. مملکتی که نه اینکه رو به ویرانیه، کاملا دیگه ویرانه شده از لحاظ اخلاقی به خصوص، بیشتر از همه نیاز به یک همراه داریم. حالا اگر احساس اشتیاقی نسبت و خواستنی نسبت به کسی داریم، باید بریم و این رو اعلام بکنیم به طرف. منم دقیقا اصل صحبت من روی همین نقطه است که الان با شما دیگه صحبت کردم دکتر، در مورد مسئله ازدواج مشخصا که شما اونجا، من به شما گفتم، شما اونجا عنوان کردید که این راهی که دارم میرم، گفتید که با یک روشنبینی و دقیقا این اصطلاح گفتید که روشنبینی و یک واقعیت بینی در شما میبینم و با همین راه ادامه بدید تا اینکه یک مقداری آماده تر بشید. خب یه بازه گذشته از اون، من که به این قضیه باز نگاه میکنم، خب یه بحثی هستش که شما در بحث روابط مشکل داری. آقا شما مشکل داری، شما 32 سالته، مثلا رابطه جنسی هستی مشکل داری. همین الان من اینو شاید زیاد جالب نباشه بگم، روی گوشی من یکی از دوستان من از خیلی تاکیدش بر اینه که شما حتما باید رابطه جنسی داشته باشی، شما مشکل اینه که تا رابطه جنسی نداشتی. یک شماره توی گوشی من فرستاده استش که میگه ایشون خونه داره و مبلغش هم اینه، اصلا من مبلغ هزینه هاشم خودم پرداخت میکنم، شما به عنوان اولین دوست من، به عنوان دوست صمیمی من دوست دارم شما برید این کار رو بکنی و اصلا از این به نوعی باکرگی در بیای. اونجا نگاهت خیلی متفاوت میشه. من با توجه به تحلیل هایی که خودم از واقعیت ها دارم و با توجه به علم اندکی دارم و اطلاعاتی که مثلا از یکی مثل دکتر هولاکویی دارم، به نتیجه رسیدم که این دردی رو دوا نمیکنه. یا حالا روابط دیگری برقرار کردن، بله روابطی که بخواد در یک سطحی باشه، آره میشه رفت برقرار کرد، ولی من تا رو زمین این کار رو نکردم. عدم امنیت رو بله دارم، متوجهشم کاملا هستم، 100% متوجهشم هستم. برای تأکید من روی تخصص و مهارت به نوعی تو زندگی من که نگاه میکردم، با بچه‌ها، با دوستم شریکی داریم که خیلی ایشون برنامه های شما رو دنبال میکنن و واقعا نمیشه به من کمک کردن، خیلی از ده بخاطر همون عدم امنیت. و تو این فضا وقتی که جلو میرم یک جایی خسته میشم دیگه و واقعا خسته شدم. یعنی اومدم نگاه کردم که خب حالا اگر به یک نفری اشتیاقی و علاقه ای داری، خب میری میگی، 20% زیرش میگی و بعدش هم یه پروسه قبل ازدواج داریم. حالا اینجا اون بخشی که گفتم بهتون از لحاظ خانوادگی و قومی، خب این صحبت این کیس مشخص الان تو خونه ما پدر مادرم هستن، اونا مثلا اونا اصلا همچین چیزی تعریف نشده است براشون، آشنایی قبل از ازدواج 6 ماه تا یک سالی که شما همیشه میگین. ولی من گفتم آقا من اصلا به غیر از این حالت اصلا نمیتونم با کسی وارد ازدواج بشم. خب 6 ماه تا یک سال هم قرار هستش که من پافشاری کنم و فکر نمی‌کنم با توجه به شخصیتم از این کوتاه بیام، اینم داشته باشم. خب اونجا کاملا میشناسی، اگر واقعا یک ذره احساس کردی که نه اون طرف شما رو نپذیرفته یا به هر دلیلی، به هر شب ازدواج هم میتونی تاکسی بگیری و برگردی خونتون همون شبی که میخواید ازدواج کنید. خیلی شما درست اشاره کردین، ولی حالا این کیس مشخص، این کیس مشخص من با انگیزه با ایشون وارد رابطه شدن، شاید توی همین بازه 4 ماه 5 ماه پیش تونستم بهترین دوران زندگیمو حقیقتا رقم بزنم، نه به گفته خودم، به گفته شریکم و دوست صمیمی. اندی ماه تونستم از لحاظ نظم کاری، از لحاظ رسیدن به مسائل شخصی، ورزش، مطالعه، خوراک، تایم خواب و ثبات و قراری که شما خیلی همیشه تاکید دارین، تونستم یه تجربیات خیلی جالبی رو داشته باشم با امید این که من بتونم به شرایطی برسم که آماده بشم که بهشون برسم. ببینید دکتر، میگم یه خودآگاهی و شناختی شاید به وجود اومده، من تو اون بازه چندی پول بیشتری در بیارم. حقیقتا تو بازه چندی ما تمام تمرکز من روی این بود که من یه انسانی بشم که حداقل نرمال باشم، یعنی که بتونم سر صبح ساعت 6 از خواب بلند شم، دوشمو بگیرم، برم سر کارم. توی روابطم چند بار در روز خشمگین شدم؟ آدمی که در روز هزار بار خشمگین میشه، خب قاعدتاً همچین آدمی آمادگی نداره وارد ازدواج بشه. و فوکوسم رو بردم روی اینها، همون یک شناختی واقعا با چنگ انداختن به یک کسی مثل دکتر هلاکویی که اونجا نشسته به ما رسیده، در ما به وجود اومده. مثلا کتاب برندنی که شما گفتی برای حرمت نفس رو با یه خانومی صحبت میکردید، همونجا من همون روز بعد رفتم گرفتم و شروع کردم و چقدر واقعا تأثیر داشت و چقدر ما تو جلساتمون با دوستانمون همیشه این کتاب وسط بود که آقا اصلا ما خیلی کنش های ما از قبل در برنامه ریزی شده است. ما میگیم اینجا که اصلا بیاییم مثلا فلان چیز خراب بکنیم، مثلا من میام که زنگ بزنم به دکتر هلاکویی، ایشون بگه نه شما آدم بیمار گرفتاری هستی که بعد برم مثلا تاریک دنیا بشم، مثلا دارم میگم. به اون مرحله خودآگاهی رسیدیم. فقط این که من خواستم با شما یه صحبتی بکنم به خاطر این که یک اصراری در من و دوستان دوربر هستش که در تصمیم گیری های مهممون همیشه سعی کنیم از یک فیلتری که حداقل میشناسیم که دکتر هلاکویی دور هست ولی بالاخره تلفنی میشه، از این فیلتر بگذاریم.
ببین عزیز من بذار من به شما حلو. برای که میتونه این گفتگوی ما هم به درازا بکشم، دوستان روی خطن هم یه موقع قبل. ببینید عزیز، شما به نظر من اون حلقه معیوبی که توی این سیستما غالبا ممکنه افتاده باشه، گفتگو با این دختر خانم، یه گفتگویی حتی میتونه کمی طولانی باشه. ترجیح من چهره به چهره است، ولی اگر بر دلیلی کمی هم مشکله هیچ اشکالی نداره که از طریق تلفن باشه. به نظر من شما طرف دیگری دارید که باید مطمئن بشید، حس و احساس و مهمتر از اون زبان هم رو نه تنها میفهمید، تا حدودی با هم مشترکید و میپذیرید. به جای اینکه شما یه مقداری در دنیای ذهن و خیال و در جهت ساختن خودتون حرکت کنید، چون یه زمانیست عزیز که آدم ها باید با هم یه چیزایی رو بسازن. یعنی مثل این مونه که شما میتونید برید تمام تمرین ها رو بکنید، بدنتون رو قوی کنید، ولی روزی که خواستید تنیس بازی کنید، کار اصلی و اساسی بازی کردن با مربیتون و یا بعدن با طرف مقابله. این کار در جهان ذهن و خیال تا حدودی پیش میره و خطر یه مقدار غیر واقعی بودنش و یا انحرافش هست. اینی که من فکر میکنم با توجه به آنچه که از شما شنیدم، صلاح شما این است که هرچه زودتر شرایطی فراهم کنید که با این خانم آشنا بشید، حداقل شاید توی یه 5 یا 10 ساعت با توجه به نوع حرفایی که شما زدید، 10 ساعت گفتگو، ببینید که واقعا هر دو در یک مسیری، یعنی اون کلیاتی که توافقهای عمومی و کلیست رو دارید، راه و هدف مشترکی دارید و مهمتر از اون در جهت ارتباط یا کامیونیکیشن و گفتگو زبان مشترکی دارید و در نتیجه بعد ببینید حالا دل به هر حال درگیری هم نسبت به هم هم نسبت به موضوعها دارید دارن و بیش از این خودتون رو در جهان مقدمات یا آمادگی و یا احتمالات و حدسیات قرار ندید، چون اون میتونه حتی وقتی هم که تا حدودی قابل توضیح و توجیه باشه جهان ذهنی و خیالی شما رو در ارتباط با خودتون و او یه چیزی بسازه که به واقعیت نخونه. درست مثل دو تا آدمی که با هم آشنا میشن ولی همدیگر رو ندیدن و بنابراین همدیگر رو در ذهن خودشون میسازن. شما الان دارید به نظر من بعد از 4 سال این کار میکنید و اینو باید متوقف کنید. حتی اگر به این نتیجه برسید که به هر دلیلی هر دوی شما آمادگی تصمیم گیری ندارید یا نسبت به همون توجه و علاقه رو ندارید یا فعلا نمیتونید کاری بکنید، اینا رو روشن کنید. یعنی من معتقدم دیگه بیش از این در احتمالات و امکانات حرکت نکنید، اون شما رو گیر میاندازه، گرفتار میکنه و خطرش این است که بعدش هم در جهان ذهنیتون با همسرتون در ارتباط باشید نه جهان واقعی. این مسئله هست که روزی که ما در رویا و تخیل خودمون چه مثبت چه منفی یا حتی در تفکر اندیشمون بدون توجه به واقعیات پیش میریم، یه جهانی رو میسازیم که بعد از اون مایل هستیم به او پناه ببریم و در نتیجه حاضر نیستیم واقعیات رو بپذیریم. اون رو تمامش کنید عزیز. من جای شما باشم شرایطی فراهم میکنم یه روز صبح تا شب رو در رو بشینید یه جا با هم حرف بزنید راجع به هر چه هست، ای وسا بعد از 1 ساعت یه نتیجه‌ای بگیرید یا بعد از 10 ساعت همچنان بخواید گفتگوتون رو ادامه بدید. ایشون باید شما رو حس و احساس کنم طور که شما باید ایشون رو حس و احساس کنید و این کار جز از طریق گفتگوی بهتر چهره به چهره و یا حداقل یه گفتگوی اولیه چهره به چهره که میتونه نیم ساعت، 1 ساعت، 2 ساعت باشه، بقیهش از طریق تلفن باشه. شما چاره غیر از این ندارید عزیز. به نظر من این ماجرا رو وارد ذهنتون نکنید و الا این مثل یه قدهی در میاد که در آغازش میتونه مفید سازنده باشه و بعدن میتونه حتی وقتی هم که مثبت باشه چون از حد خودش میگذره مزاحم. از حرفای شما من فکر کنم وقت، نمیخوام بگم عمل، ولی وقت روبرو شدن با واقعیتی است که در حس و احساس و عقیده و نظر شما هر دو راجع به هم پیدا میشه که اگر قرار است او رو ادامه بدید حداقل تکلیفتون روشنه و اگر نه ببرید و به هر حال به راه دیگر یا راه‌های دیگرتون فعلا برید تا نفر بعدی پیدا بشه. ولی بیش از این همچنین گفتم در حاشیه دو طرف خیابون راه رفتن و ای فقط خبر داشتن از این که اونم اونجاست که ای بسا نباشه، برای که شما مثل دختر خانم میبینید که به هر حال به دلیل رعایت حجاب حدس میزنید خود اوست ولی ای بسا او رفته و کسی دیگر رو شما به جای او گرفتید. من نمیخوام این وضعیت ادامه پیدا کنه و شما موضوع مهمی با توجه به سنتون و اینکه زندگیتون به هر حال به یه جایی رسیده که برای بسیاری از جوانای ایران فعلا ممکن نیست ولی حداقل برای شما تا حدودی ممکن بوده، تصمیمتون رو هم برای اینکه این رابطه باید به کجا برسه انجام بدید، صرف نظر از موضوعات و مسائل دیگری که ممکن از نظر سیاسی و اجتماعی یا هر چیز دیگه وجود داشته باشه.
دکتر
سپاسگزارم.
من فقط بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، فکر میکنم فقط من اینو خیلی کوتاه خدمتتون عرض کنم که شما درسته که اونور کره زمین نشستید ولی این طرف امید خیلی از ماها هستید. یه گروهی تو یه کانالی تو تلگرام هست به نام فرهنگ هولاکویی، توی نرم‌افزار تلگرام نرم‌افزار اجتماعی 200,000 نفر عضو داره و هیچ گروهی رو من تا حالا ندیدم بالای 78,000 نفر و این 200,000 نفر اومدن که اونجا سخنان شما، سخنرانی های شما و امیدوارم که پاینده و برقرار باشید واقعا.
مرسی عزیز دل. اولا من هم شنیدم، البته اینم گفتن تازه درست شده و از استقبالش شده خوشحالم.
یه مقدار من بودم به شما گفتن آقای دکتر.
آه اوکی، برای چون من اصلا خبر نداشتم. بعد متاسفانه من به دلیل حجم کارم و بعدم یه مقدار موانع و محدودیتایی که شخصی دارم از نظر دیدن و خواندن، چون کمی چشمم اذیتم میکنه، یه مقداری از این بابت متاسفانه دورم، ولی همینقدر که لطف و محبت دوستان است، همینقدر که موضوع بحثی باشه، یعنی همینقدر که آغازگر یه سخنی باشه و یک احتمالا نگاه دیگری از گفتگوی عزیزان به وجود بیاد، منو خوشحال میکنه و واقعا سپاسگزار همه کسانی هستم که به هر حال به نوعی این کارو میکنن، با وجودی که من متاسفانه خودم نقشی مستقیم ندارم. من سپاسگزار میشم اگر دیگران هم به این جمع هر گونه که خودشون درست میدونن بپیوندند و دیگران رو برای این یاری و همکاری تشویق کنن. از این بابت ممنون هستم، خوشحالم. ببینید یه تیپی مثل شما منو امیدوار میکنه به این که ما میتونیم یه روزی مانند آدمای عادی حرکت نکنیم. یه کسی است که مثل اینکه فن و مهارت خلبانی رو میدونه و فقط کافی است که کمی در واقعیت تمرینشو بکنه و بعداً بتونه این واقعا گاری شکسته ما رو که معلوم نیست بالاخره به کدام در سقوط میکنه بتونه پرواز بده. از بابت وجود آدمایی مثل شما بسیار بسیار خوشحالم و به هر حال یه چنین برخوردی یا حتی موجی، نمیدونم، که امیدوارم اوجی داشته باشه، برای من باعث دلگرمی است. ولی از بودنتون، از آمدنتون روی خط و از گفتگوتون بسیار بسیار سپاسگزارم، برای که احساس خوبی رو موجب میشه و برای شما آرزو بهترین ها رو دارم. امیدوارم کسی که به هر حال در ذهن و نظرت هست من تو رو دوست داشته باشه.
سپاسگزارم، متشکرم.
به هر حال خوشحال شدم
باهات. وقتی که دادید.
قربان فرزم. خدا نگهدارت.
خدا.
شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادای مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
پنجشنبه 31 دسامبر شب سال نو را در رستوران حاتم میشن ویو جشن بگیرید، همراه با شام، دی جی، رقص و پایکوبی. همچنین در ایام کریسمس رستوران حاتم میشن ویو با کیترینگ غذاهای خوشمزه به شکوه و زیبایی جشنهای شما می افزاید.
949-768-0122
سیروس ترافل به اطلاع می‌رساند پروازهای مستقیم قطر ایرویز از لس آنجلس به مقصد تهران، شیراز و مشهد از اول ژانویه آغاز خواهد شد. نرخ‌های ویژه این پرواز جدید از لس آنجلس به ایران و همچنین از ایران به آمریکا در اختیار سیروس ترافل است. برای رزرو جا با تلفن 1-800-332-9787 تماس بگیرید. 1-800-332-9787.
Hello, I'm Fletcher Jones Jr. I'd like to introduce General Sales Manager Sam Yadagari, Audi Beverly Hills.
اگر شما در انسینو، وستوود، برنتوود و یا بیورلی هیلز و یا هر جای کالیفرنیای جنوبی زندگی میکنین و صدای من رو میشنوید، به نفع شماست که سریع به آودی بیورلی هیلز بزنید. سلام جنوب کالیفرنیا. من سم یادگاری، مدیر عامل فروش آودی بیورلی هیلز هستم. فصل آودی است و الان بهترین زمان برای خرید و یا لیس آودی شماست. و فقط برای شما عزیزان قیمت‌های بسیار استثنایی رو فراهم کردیم. با بیش از 500 آودی در دست، اگر ما آودی شما رو نداشته باشیم، احتمالاً اصلاً وجود نداره. خدمات مخصوص آودی بیورلی هیلز را فراموش نکنید. لونرهای رایگان و کارواش‌های مجانی با تعیین وقت قبلی. هزاران نفر به فلچر جونز میان تا تجربه‌ای متفاوت داشته باشند. شما چطور؟
Audi Beverly Hills. Enjoy preferred owner benefits at all of our Southern California locations.
با درود، من شاهین صداقت هستم و از طرف خود و همکارم خانم دکتر طاهری پور این پیام را که مربوط به لایحه پیشنهادی مسافرت خارجیان به آمریکا می باشد که موجب نگرانی برخی از شما عزیزان شده است خدمتتان تقدیم می کنم. این لایحه به هیچ وجه ایرانیانی که سیتیزن یا شهروند آمریکا هستند را در بر نمی گیرد. این لایحه اگر به همین شکل کنونی به تصویب برسد مربوط به آن ایرانیانی خواهد شد که یک سیتیزن یک کشور اروپایی یا استرالیا بوده و اصولاً می توانستند بدون ویزا برای 3 ماه به آمریکا مسافرت نمایند و 2 سفری به ایران، عراق یا سوریه داشتند. در صورت تصویب این لایحه این دسته از ایرانیان برای سفر به آمریکا باید اول تقاضای ویزا نمایند. مجدداً این لایحه پیشنهادی هنوز به صورت قانون در نیامده و ضمناً اصولاً مربوط به سیتیزن های آمریکا نمی باشد. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت sedaqatlaw.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
شب و روزتون خوش آقای دکتر. من به تو سوال داشتم. اول سال همون میپرسم، بعد هر سالی که مرتبط به این سال های من بود شما دوستشون بپرسین، اول میپرسین تا من توضیح بدم، چون دامنه مشکلات هم زیاده و پرداختن به همشون وقت میگیره.
بفرمایید.
اول این چه آقای دکتر، من زیاد از بودن در جمع خانوم ها خوشم نمیاد و همیشه از همون بچگی از وقتی که یادمه با دایی ها و عموها بودم، میبینیم که با خاله ها و عمه ها باشم و همیشه از این جمع خانوم ها دوری میکنم، از حرف هایی که میزنن، از تفکراتی که دارن. این اکثرش رو من توهین نمی کنم، کسایی که دور و بر من هستن، مثلا فلانی چی پوشید، فلانی این کارو کرد، رنگلا که این بود، همیشه دوری کردم از این جمع ها و الان که در شرف ازدواج هستم میترسم که این مشکل باعث بشه که مادر شوهرم و خواهر شوهرم رو برنجونم.
خب نکنی. نه ببینید عزیز، خب شما نه آخه این یعنی چی؟ یعنی با این اندازه تند و تیز رفتن، مثل من بگم من با بچه ها نمیتونم حرف بزنم، با امریکایی ها نمیتونم حرف بزنم، با آدم های مهندس نمیتونم حرف بزنم، با دکترا. نه بی خودی اینقدر سفت و سخت سر این موردا نباشی. شما میتونید بگید انتخاب من نیست، با اشتیاق اون کار رو نمی کنم، ولی ما مثل آدمی که پامشه میره یه جا کار میکنه 8 ساعت میره کار میکنه که بسا نه کارش رو نه همکارانش هم دوست نداره، ولی به هر حال یه موارد دیگری است و این چیزی نمیتونه باشه. بعدم ما قرار هست که طرفدار یه چیز خوبی باشیم، نه دشمن یه چیز بدی. ببینید من برخی از اوقات حرفم در خصوص خانم‌ها و آقایون اینه که بسیاری از خانم‌ها هستن که طرفدار زنان نیستن، اینا دشمن مردانه، و بسیاری مردان هستن که طرفدار مردان نیستن، دشمن زنانن. اینا یه کمی به نظر من باید این تفکیک رو قائل بود که ما از یه جایی میایم که ترجیحمونه، دوست داریم، درست میدونیم، برمبناش عمل میکنیم، که اومدیم به جنگ کسی یا به دشمنی. بنابراین شما من بفرمایید این موضوع موضوعی مورد علاقه و توجه من نیست، میفهمم. به من بگید تا اونجایی که بتونم و چیزی به هم نریزه از اونا دوری میکنم، متوجهم. ولی اینکه من میرم یه جا مثلا میشینم اگر اونا این حرفا رو زدن رفتار نامناسبی نشون میدم یا نمیرم در حالی که به دلایل دیگری باید برم، خب با اون من راحت نیستم عزیز. این اون همون تفکیکی میشه که آدم ها بعدن میان جهان رو به سیاه و سفید و درست و غلط و خوب و بد تقسیم میکنم.
دقیقاً همینطوری که میگید این اخلاق رو دارم، یعنی باید از یه چیزی خیلی خوشم بیاد که سراغش برم و اگر حتی یک نکته مثبت در یک عمدی ببینم ولی از بقیه جهاتش خوشم نیاد، اونو کاملا میذارمش کنار باید یه چیزی منو خیلی جذبم بکنه. به خاطر خیلی نگرانم. حالا شاید در ادامه یه
مشکل. نه ببینید عزیز. نه باز صبر کنید. نه این تفکیکو بکنید. این که من یه چیزی رو که علاقمندم به دنبالش من هیچ مشکلی ندارم. شما من بگید من علاقمند به درسم. روزی 18 ساعت درس می‌خونم، 6 ساعتم می‌خوابم. من بحثم اون نیست، ولی اینکه برید به جنگ ورزش یا برید به جنگ کار اونجا ما یا به جنگ موسیقی من مسئله دارم. من اصلا حرفی ندارم. شما هر چی میخواید بگید. من تو زندگیم یه چیزایی رو ترجیح میدم و تأکید من در زندگی رو اوناست. بسیار خوب، تموم شد. ولی دیگه به چه جهت مخالفش میخواید برید به جنگی؟ به من بگید من میخوام خونه بسازم. بله، ولی چرا میخواید برید خونه خراب کنید؟ اینجاست که تفاوت من با شما و الا من در جهت این علاقه مندی شما ممکنه نتیجهش همون باشه. روزی که کسی رفت 16 ساعت فرض کنید درس خون، 8 ساعت یا 20 ساعت، 18 ساعت درس خون، 6 ساعت خوابی جا برای ورزش یا موسیقی باقی میمونه، اونو میفهمم. ولی این خیلی متفاوت کردم به جنگ موسیقی و ورزش بره. بنابراین شما میتونید تفاوت خودتون رو با برخی از گروه ها، حالا اگر خانوما یا آقایون هستن، رو رعایت کنید، ولی دلیل نره به جنگ اونا برید و با دید بد و منفی بهش نگاه کنید. شما میتونید بگید من دلم میخواد بحث سیاسی بکنم نه مد. بسیار خوب، تموم شد رفت.
درسته. حالا اینو من نمیدونم با چطوری درستش کنم، ولی خب این طرح ذهنی که شما به هم دادید خیلی کمک میکنه. بعدش بهش فکر کنم و خودم رو تعدیل کنم. مورد بعدی اینه که من از یک خانواده میام که خیلی آشفته است. پدرم و مادرم دوستشون مشکلات خیلی زیادی داشتن، همیشه دعوا بوده، همیشه بزن بوده. کارم چند تا به بیمارستان کشیده سر این جریان ها، به خاطر اینکه هر کوچکتر مسئله ای پدرم شروع میکرد به کتک زدن، اشیا رو پرت میکرد به سمت من و کلان تنفر خیلی شدید. ما دو سال خواهر هستیم، من بزرگه هستم و خواهر کوچیکم هم دو سال از من کوچیکتر هستن. منطقی تنفر شدید مادر پدرمون نیسته به خودم بیشتر احساس میکردم تا اینکه سر یک جریاناتی پدرم من از خونه انداخت بیرون و چون روی پای خودم ایستاده بودن، من از خانوادم جدا شدم، جدا زندگی کردم و الان مدت هست که نه من از اونها خبر دارم و نه اونها از من خبر دارم.
شما چند سالتون ازی؟ شما چند سالتون؟
من 30 سالمه آقای دکتر.
ارتباطی با خواهر دارید یا ندارید؟
خیلی خواهرم هم مادر پدرم میترسونش از اینکه بخواد با من ارتباط برقرار کنه، البته چون ازدواج کرده، ولی پدرم نمیذاش. همیشه میگفت با این ارتباط برقرار نکن، حق نداری باش صحبت کنی، محبت کنی و کلا ما رو جدا میکردن. تا اینکه من تقریبا پارسال بود با یک آقای خواهش کردم، گفتن که این شماره بندشونی محل کار پدرمه، شما برید به ایشون نزدیک بشید و ببینید که واقعا مشکلشون با وجوده، با اصلا که تنفر دارن از من، از وجود من چیه. ایشون قبول کردن و رفتن و با پدرم ارتباط برقرار کردن و صحبت کردن. پدرم آدمی که یه خورده باش فهمیده باشه، حرف دلش رو میزنه و صفحه رو باز میکنه. بعد به ایشون گفته بودن که من قبل از اینکه بخوام این ازدواج رو بکنم عاشق یه خانمی بودم که حالا سر یه جریاناتی بعدن متوجه خانه باز کردن که ایشون با کس دیگه ارتباط داشتن و حالشون بد شده، از حال رفتن و عاشق خانمون که هنوز میگن من عاشق اون خانه و نباید این ازدواج رو میکردم و دختر اولش شده شبیه اون خانم. به خاطر همین من هر وقت بچه اول رو میبینم اون برام تداعی میشه و نمیتونم خودم رو کنترل کنم. حالم بد میشه، من باید همش رو این دختر دست راست کنم یا بهش بزننش تا اون عقده‌ای که اون حالتی که توی دلم بتونم خالی بکنم و هیچ علاقه به این دختر ندارم. حالا من مشکلم با این ندارم، حالا شده با من رو پی خودم میستدم و میتونم زندگی خودم بسازم. منطقه این که من احساس مسئولیت میخوام نسبت به اون و میخوام که بعد از مدت برگردم پیش اون.
نه ابدا، اصلا هیچ جایی نه. پدر شما یه مرد بیمار دیوانه است و با این پرت و پلاها اگر چنینه، حتی نصفش هم چنینه، هیچ دلیلی برای برگشت نیست. هیچ تعهدی شما نسبت به اونا ندارید، هیچ مسئولیتی نسبت به اونا ندارید. اونا هیچ حقی به گردن شما ندارن. تموم شده رفت. اونا در حقیقت مثل این که من بچه‌مو بردم دادم دست اونا درس بدم، اونا کشتنش. حالا حرف این است که خب تو خودت آوردی، بعد ما یه کمی هم الف به یادش دادیم. اصلا عزیزم فکر این خانواده رو از سرتون بیرون کنید، کاری هم به کار نه پدر نه مادر و نه خواهر نداشته باشید، اونا رفتند و از بین رفتند و تمام. این حرفا جایی برای تحسین نداره، جایی برای ترمیم نداره. و بعدم اگر پدر شما نیمی از اینم باشه، یه دهم اینم باشه، ابدا نه انسان نه سالمه، یه مرد بیمار بدبخت گرفتاری است که هنوز در یه چیزی به اسم عشق که هیچ چیز جز بیماری و بدبختی و کثافت و لجن نبوده هنوز توش مونده و این لجن رو به سر روی دیگرام. ابدا ای میتونید بدون اونا زندگی کنید، حتما بکنید، هیچ فکرشون هم نکنید. تکرار میکنم، نه اونا حقی به گردن شما دارن، نه اونا به هر حال دینی شما به اونا دارید، نه شما هیچ وظیفه و مسئولیتی به همچی بیماران به نظر من خونخاری ندارید که به انسانم شبیه نیستن. اصلا رها کنید عزیز. یعنی چی میخواید با اونها چیکار دارید؟ شما برید زندگی خودتون رو بکنید و هر وقت هم شد بگید که یه همچین پدر بیمار دیوانهی داشتم که همچه حرفایی داره میزنه و دیگه جایی برای هیچ نوع ارتباطی به هیچ شکل و فرمی نیست.
مرسی آقای دکتر، واقعا سبک شدم چون مونده بودم، میگفتم خب من بچه اولم و خواهر من یک آدم بیمسئولیتیه و میتونم که هیچ وقت در زمان پیری دست اینها رو نخواهد گرفت. منتها این احساس مسئولیت داشتم که خب حالا حتی هم باشم اونا منو به دنیا آوردن، من باید از اونها مراقبت کنم و این چالش رو
اصلا اونا شما رو به این دنیا نیوردن، هیچ مسئولیت هم برای شما مراقبت به اونا از اونا ند. اصلا اینا ابدا یه مقدار حرفای بیپایه است که یه گروهی در طول تاریخ داشتن. ما با رنج و بدبختی کسانی رو بزرگ میکنیم، اونا بعدن به خاطر ما بیان رنج بکشن و بدبخت زندگی کنن. یه من میزنم پای تو رو میشکنم، تو هم به زودی تشریف بیار پای منو بشکن که دیگه از در شکستن پا هر دو برابر باشیم. دورانش به سر آمده عزیز. ما در ارتباط با کسانی قرار میگیریم که ما برای اونا خوب باشیم، اونا برای ما خوب باشن. ماجرا ماجرای همکاری و یاریه. حرفای از این قبیل که شما در ارتباط با پدرتون زدید هیچ جایی برای هیچ ارتباطی حتی برای یک آن به وجود نمیاره. اصلا فراموش کنید همچی کسایی اصلا در زندگی و وجود شما نبودن و نباید باشن. مواظب خودتون باشید، کمک هم بگیرید.
خیلی دوستتون دارم.
لطف کنید. مرسی از زم. مواظب خود.
خدا نگه دارم.
خدا نگه. شنگ و رجمن دو سه دقیقه فرصت هست مزون برای تنها پیامی که دارم استفاده کنم. ما برای همه همسفران خوب عزیزمون برای 29 ژانویه از طریق ایمیل و نامه فرمهایی رو پرستادیم، یکیش رو انتظار داریم پر کنن که اطلاعات مربوط به خودشون هست که ما البته همه رو به کشتی اونایی که داشتیم رو دادیم. این دوستان همچنان ماندن، تغییرات دیگر رو نمیتونیم به وجود بیاریم. سپاسگزار میشیم. اونها رو حتما حتما با توجه به مشکلاتی که پست داره بفرستید. در غیر این صورت ما باید یه نگاه و نظر دیگری داشته باشیم. ضمناً لطف کنید انتخاب اول و دومتون رو برای کنسرت مشخص کنید و انتخابتون رو برای کنفرانس های من. از این بابت خوشحالم که جمعی از دوستان که این کارو کردن خوشبختانه اسامی به هر حال و یا اطلاعات درست بوده و از این بابت باعث خوشحالی است. ما اتاقهای شما رو یا کابین ها رو به شما خواهند داد، اونا رو با شما در میون خواهیم گذاشت و سپاسگزار از یاری و همکاریتون هستیم. ضمناً یادآور میشم که ما 4 موضوع سخنرانی داریم که خوشبختانه دی داوطلب شدن تحت عنوان چرا فقط ثروت، فقط قدرت، فقط شهرت و فقط سکس، که 4 تا برنامه داریم. مایل هستیم دوستانی که آگاهی هایی دارن در این گفتگو به عنوان هم سخن مقدماتی و هم پرسش و پاسخ شرکت کنن، همچنین هنرمندان خوب عزیزی که در این سفر با ما هستند. اگر هنری دارن که مایل امور ارائه بدن این کار رو بکنن. روز شنبه باز با همکاری یکی دو نفر از دوستان و بدی 4 نفره ما به کشتی رفتیم، گفتگوهایی با مقامات کشتی درباره موضوعی مختلف و متفاوت داشتیم. به هر حال برنامه‌ای تدارک دیده شده که حداقل در تمام دوران بیداری شما 5 یا 6 نقطه برنامه‌های جالبی ارائه میشه. مطمئن هستم که سفر خوب و خوشی رو از 29 ژانویه تا اول فوریه خواهیم داشت. به نظر نمیرسه که مشکلاتی که از نظر ویزا بوده به هیچ وجه به کار ما خدشه‌ای وارد بشه. بر فرض هم که چنین باشه که بر اساس آنچه که ما میدانیم نبوده، به هر حال اون قسمتی که مربوط به ماست و نهایت همکاری و رعایت رو با دوستان خواهیم داشت. به هر حال سپاسگزار میشم که این فرم ها رو برای ما حتما امروز و فردا ارسال کنید که ما همه اونها رو داشته باشیم، یا از طریق ایمیل یا از طریق تلفن با ما تماس بگیرید اگر اونها به شما نرسید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
ماجیک تل، ماجیک تل قیمت ها رو می شکرد. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
سانتا مونیکا کرایسلر دادج جیپ اند ون تراک، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش های اختصاصی پارتس، سرویس و بادی شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما میرساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل های کرایسلر، دادج، جیپ و رم تراک می باشد. تلفن 310-828-44-24، 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر دادج جیپ اند رم تراک 310-828-4424.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه، آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
ماهنامه رادیو همراه در مراکز ایرانی لس آنجلس، ولی، اورنج کانتی و گلندل هم اکنون در اختیار شماست. علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به این مراکز شماره اول و دوم ماهنامه را دریافت کنند. موضوع شماره اول اعتماد به نفس و موضوع شماره دوم حرمت نفس می باشد. مراکز فروش: وودلند هیلز مارکت، کیو مارکت، ولی پرودیوس، شیرینی‌سرای ونچورا، سوپر تهران، سوپر ستاره، روز مارکت، ایلات مارکت، سوپر سان، توچال مارکت، کتاب سرا، شرکت کتاب، شرکت پارس، میوزیک باکس، سوپر ایروین، سوپر جوردن، کران ولی مارکت، میشن رانچ مارکت، M&M مارکت، گولدن مارکت، اولد فشن مارکت، های مارکت، سلین فود بازار، دوران مارکت، گراند فود مارکت، فوتیل فود مارکت و شیراک گروسری. ماهنامه رادیو همراه هم اکنون همراه شماست.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات میرساند که میتوانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن و همزبان در این گرد همایی استثنایی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم میکند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر هرکوی.
سلام، بفرمایید.
سلام، من از پاریس تلفن زنگ میزنم. اینجا بزرگ شدم، اینجا به دنیا اومدم و دلیلم که بهتون زنگ زدم راجع به ریلیشنشیپ و زندگی بعد از ریلیشنشیپ. 31 سالمه و مادر پدرم خیلی سال پیش قبل از اینکه انقلاب بشه اومدن پاریس به دلیل کار پدرم اینجا رو زندگی کردن. سوال من در واقع اینم بگم که من 4 سالم بود پدرم بودن اصلا جدا شدن و مامانم رفت به کشور، رفتش دانمارک، چون پدرم درش بعد از انقلاب اونا رفتن دانمارک، مامان منم رفت اونجا و ما اونجا بودیم. من با مامانم رفتم و بعد از اینکه از 9 سالگی شروع کردم به پاریس اومدن تنهایی که پدرم تابستونه با بابام باشم و بعد از 16 سالگی هم فرستم مدرسه تو سوئیس درس خونم و بعد دیگه دانشگاه رو تو پاریس بودم. از اون موقع اینجا
ببخشید خواهر و برادری نداری درسته؟
ندارم از پدرم دارم، ولی پدرم قبل از اینکه با مامانم ازدواج کنه یه خانم فرانسوی داشته و پدر دو تا خواهر و یه برادر دارم.
ولی با اونا رابطه ای داری عزیز؟
اونا از من خیلی بزرگترن، اونا تو پاریس زندگی میکنن، با یه دوتاشون آمریکا مونده که تو پاریس یه خواهرم که ازدواج نکرده، با هم خونمون نزدیکه، با هم دوستیم ولی اونقدر خیلی زیاد نیست، بیشتر احساس دوستیه تا خواهر برادری، چون که من باشون بزرگ نشدم.
نه میفهمم. اول فارسی فوق العاده خوبه برای من، از این باید باعث خوشحالی است. دوم که چی خوندی چه میکنی عزیز؟
من اینترنشنال بیزنس خوندم، کلم دبیرستان مدرسه آمریکایی بوده، دانشگاه هم همینطور و بله این خوندم، مستر در واقع مسترش رو گرفتم تو پاریس.
خوش عزیز، چه خبر؟
بله هم کار میکنم اینجا. من سوالم در واقع راجع به ریلیشنشیپی که وقتی که تموم میشه و این حالت اپسشنی که آدم به یه نفر پیدا که در واقع این فکر کردن ها که ریپتیتیف ساعت که همش برمیگرده، آدم در واقع مووان کردن روی یه نفر. من یه کسی رو از خوشم اومد سر 2.5 سال پیش و این موقع همینطوری توی یه جایی بودیم بیرون داشتیم شام میخوریم با دوستامونم و دوستاش داشت شام میخورد، یه جوری نیزامون به هم نزدیک بود
خیلی خوشحال بودم چون یکی از دوستاش پدر شده بود، بعد همینطوری با هم دوست شدیم، همه با هم دیگه صحبت کردیم، بعد من رو این با هم شروع کردیم صحبت کردن و دوستی میگه جوری مثل دوستی شروع شد، بعد دیگه با هم دیگه رفتیم شام خوردیم، یه در بیشتر از دوستی شد تا اینکه یه دو سه ماهی در واقع با هم دوست بودیم، ریلیشنشیپ داشتیم که من گفتش که میخواد بره نیویورک کار پیدا کرده تو فایننس، و به هم خورد در واقع خدافیزی کردیم. من خیلی ناراحت بودم، ولی بعد از 3-4 ماه دوباره برگشتیم پسره، گفتش که اون کسی که در واقع هایرش کرده بود مردش توی نیویورکی، مجبور شد که برگرده پاریس. وقتی که برگشت ما یه جوری که مثل این که بینمون تموم شده، دوباره شروع کردیم به دوستی، بعد هر وقت هم میگرم دیدیم خیلی خیلی و خوش میگذشت به اون کانورسیشن هایی خیلی خوب داشتیم، دوباره میزنیم یه شام بیرون، ولی این وقت دیگه نمیگو دوست پسر در واقع دوست دختر نبودیم. و هر دفعه که اومده بودی میگفت تو واقعا یه خیلی دختری هستی که خیلی استیبلی، خیلی الگانتی، خیلی از من تعریف میکرد، ولی میگفت من هنوز مثلا الان دوباره نمیخوام چون که هنوز کار ندارم اینا، نمیخوام اونجوری بریم توی ریلیشنشیپ و اینا، یعنی یه جوری اینطوری دیسکریت دارم.
نه بذار من ازت دو تا سوال بکنم، دو سه تا سوال کوچولو. یکی این که ایرانیه یا غیر ایرانیه، کجاییه؟
نه خیر، فرانسویه.
اوکی. دوم که چند سالشه عزیز؟
من 31 سالم، اون 33 سالشه.
مورد بعدی اینه که آیا شما دوتا در اون فاصله که او رفت به نیویورک و برگشت و یا الانی که برگشته با هم رابطه دوستانه دارید، هیچ کدومتون کسی رو به عنوان دوست پسر و دختر که رابطه داشته باشید، زندگی کنید، رابطه جنسی داشته باشید، داشتید یا نداشتید؟
اگر هم داشته، نه اون فکر نکنم داشته، شاید جفتیمون یه ذره فلرتیم ورون بر داشتیم، ولی هیچ کدومون توی رابطه نرفتیم، راجبش هم با هم دیگه اصلا حرف نمیزنیم. اونم من میدونم که دوستاش مثلا اینکه جوری که با من هستن انگار که این فقط تنها دختری بوده که بزنی، یعنی اگر هم چیزایی بوده من نمیدونم، اونطوری چیزی مهم نبوده. من بالاخره یه جوری تموم شده بود بین 7-8 ماه و من سعی کردم موبان کنم، یه شاید دو تا شام مثلا با کسای دیگه مثلا رفتم، ولی تو ریلیشنشیپ نبودم، اونم تو اونجا که من میدونم این پسر رو نمیدونم و نمیدونم چه جوری کارشون، ولی فکر کنم بعد که این برگشت بعد از 7-8 ماه که بازم دنبال کار بود و با هم فقط دوست بودیم، یه روز بالاخره کار خیلی خوب پیدا کرد، همون فایننس خونه گرفت و اینا، به من گفتش که من بخواستم بهت بگم که من به نظر من الان یه خیلی زندگی استیبل دارم، میخوام که دوباره میخوام با هم دیگه واقعا شروع کنیم، خیلی جدی که با یه هدفی که سنمونم یه جوری که با یه هدفی بیش بریم، من میخوام که با هم دیگه در واقع به هدف ازدواج رو اینا. من خیلی خوشحال شدم، ولی وقتی که با هم دیگه شروع کردیم ریلیشنشیپ با هم، یه ذره خیلی میترسیدم که چون که خیلی دوست داشتم این آدم رو همیشه، یه ذره نمیتونم که it's too good to be true، یعنی که با همیشه یه جوری خودم احساساتم رو خیلی زیاد نشون نمیدادم، یه حالتی داشتم خودم رو پروتکت میکردم، و این باعث شد که اون فکر کنه من خودم خیلی ازم سیریس نیستم به اندازه اون، خیلی زیاد احساسات نشون نمیدم، و اون شروع کرد من رو به همه معرفی کرد، به دوستاش، پدرش فوت کرده، مادرش، و مهمونی کانتری سایدشون رفتن، فامیلاشون رو دیدم، خیلی اینتنس به تمام این کارا رو میکرد، هر هفته یه نفر رو باشتن چون یه شام میخوریم با دوستا اینا، خیلی آدم خانوادگیه. بعد من اینو اگر قرار شد که بریم دانمارک، خب من این کار رو بکنم که مامان من رو ببینه. وقتی که ما رفتیم دانمارک، شوهر خاله من تو آمریکا فوت کرد، مامان من مجبور شد یهویی بره آمریکا، و واقعا خیلی یهویی بود، تا ما رسیدیم مامان من بعد در واقع میرفت، تب کرد، تب اولش تب داشت، بعد فردا صبحش مجبور شد که بره بیاد هم در کالیفرنیا چون شوهر خالم فوت کرده، و من که اینو گفتم اینجوری اینو باور نکسته که من نمیخوام به مامانم نشونش بدم یا یه ذرم باش سردم اینا، خواسته هیچ وقت نتونست گت اوور کنه. وقتی هم برگشتیم همش این موضوع رو میکشید در واقع میورد بالا، با هم صحبت میکنیم که آره من فکر میکنم تو من سردی اینا، خواسته به من اینطوری کم کم دیگه قبل من داشت وقت خیلی سخت میگذشت، خیلی رو این چیز گیر کرده بود، من بهش گفتم که باشم خب خیلی فامیل داره اینجا، من زیاد ندارم، بهش گفتم منم اگه اینقدر فامیل داشتم تو این کشور بودم، خب من همه رو به نشون رو وقتی خانواده از من بزرگترن،
و من اینقدر کسی رو ندارم، همه کازینام نه آمریکا نه، من نمیتونم I would love to که من کاری که تو کردی رو بکنم، ولی احساس کردم که یادتای خواهرت مثلا به من نشون نمیدی با اینکه من خواهرم هم قبلش نزدیک نیستم. خواسته برایس بهش گفتم که یه رو دوامش رو گفتم اینقدر این چیز داره تو راجب شرطی زنی اگه میخوای خب باید خواهر فرانسایی باشی که میشه فامیل داشته باشه و اینا. با منم گفت بهش اوکی، همینطور در واقع با هم خدا به هم به هم زنی، یعنی اون با من در واقع به هم زن. حالا من سوال من از شما اینه که الان که تموم شده احساس میکنم از 2013 ما همینطور این پسر تو فکرم بوده، حالا که تموم شده هنوز هم تو فکرمه و احساس میکنم که زندگی مثل چیز نمیدونم قرار دوباره برگرده برنگه جوری مثل ریپیتد سناریو یا همه چیز داره هی تکرار میشه و کی مقصر کنم دیگه واقعا موو آن کنم. اگه واقعا به همین دلیلی که من به خونه بادم نشون ندادم یا به من ترست میکنه بخواه من به هم بزنه میبی مثلا موقعش که دیگه مووان کنم، ولی همین داره چه جوری هم من مووان کنم. اولی کتابی رو که تازه تموم کردم از لیت که راجع به همین آبسشن آدم ها با آدم هایی که در واقع عاشقشونی و هم تو مغزت میمونن و دیگه نمیدونی واقعا عاشقیه که تو مغزت مونن یا عادت مثلا فکر کردم بهشونه یا در واقع میخوام الان خیلی خوشم که با تو هستم
باکی عزیزم نه متوجهم. ببین عزیز اولا دختر فوق العاده خوبی هستی و این برای من جالبه و دلم میخواد مخصوصا کسانی که نشستند و فکر میکنن در یه محیط آزادی مانند فرانسه یه دختر به هر حال جوان چگونه زندگی داره، به موضوع چگونه نگاه میکنه، از این باید خوشحالم. این مورد اول. دوم عزیز، شما متاسفانه به دلیل آنچه که به هر زندگیت بوده و زندگی پدر و مادر بوده، خب یه مقداری با استراب و اون چیزی که اسمش وسواس همراهی، به طوری که خفیف تیکی هم داری، یعنی نشون میده که حتی رود اثر گذاشته اون انگزایتی و ابسشن، حتی یه مقدار مشخصات کسی رو داری که خب خیلی راحت تره که هم از یه طرف تصمیم نگیره هم سر همون تصمیم نگرفتنش بمونه. حالا بریم سراغ آنچه که تو به من گفتی عزیز. اولا تو میتونستی به راحتی، به نظر منم این کاری کردی، ثابت کنی به اون آدم که مادر تو رفته، به این دلیل هم رفته، بلکه به هر حال خیلی راه‌ها وجود داره که اون خاطرش آسوده باشه. تو نمیخواستی که او رو به کسی نشون ندی یا نبینه، یا ماجرای رابطت با خواهر رو یا خواهرتو میتونستی مطرح کنی چیه و بعدم میتونستی ببینی، یعنی دلیل نداشت که اونا هم دیگر رو نبینن، اون میخواد ببینه بگذار ببین. حالا به نظر من اون آقا پسر یه مقدار مسائل خاص شخصی یا روانی خودش رو باید میداشته، یعنی اونا یه چیزایی نبوده که نباشه، یعنی تو به نظر من با استراب و یه مقدار رفتار متفاوتت، اونم به نظر من با یه چیزایی که من نمیدونم چه هست و رفتار متفاوتش، یه جوری ساعت رو اشتباه کردید، آدرس رو اشتباه کردید، از هم دور شدید. حالا من حرفی که از تو متوجه شدم، میخوام مطمئن بشم از این ماجرا یه چیز نزدیک 2 سال گذشته، درسته؟
این به هم زدنمون در واقع این آخرین بریک آپمون که قرار بود باید گیوید ترای کنیم 2 ماهی که گذشته.
اوکی. پس شما آخه 2013 از کجا اومد؟ 2013 بعدن چی شده؟
2013 اولین بار بود که هم دیگر دیدیم. بعد نیویورک رفتنمون بود، بعد 7-8 ماهی بود که با هم بودیم.
نه متوجه شدم. نه حالا به من بگو که این 2 ماهی که شما هم دیگر ندیدید هیچ ارتباطی با هم داشتید یا نه؟
بله با همیش ارتباطی رو نداشتیم تا یکی 10 روز پیش قرار شد که با هم بریم قهوه بخوریم راجع به این چیزایی که شده صحبت کنیم و هیچ صحبتمون به جایی در واقع کشیده نشد. اون شروع کرد راجع به کارش و کاری که داره میکنه، کتابی که داره، کتاب داره میشه تموم میشه و قرار پابلش بشه، خوشحال بود با من صحبت کرد و بعد من احساس کردم دوباره داره اون چیزای قبلی رو میاره در درجه اونا صحبت میکنه که من هنوز نفهمیدم مثلا دانمارک چی شد آخرش، چرا من اینا ندیدم، من هنوز نفهمیدم که بعد یه سری دیگه هم که گفتم تو دوستات خیلی برات مهمن و یه سری دوستای دختر داری که خیلی بهت مثلا
وابستن و یکی از دوستای دخترم بعد از اینکه از دانمارک رفت اون اومدش دانمارک تا من رفتم این دوستت اومده افید که هم داره هنوز راجبون چیزایی که و من بخواهم فکر این همه من ناراحت بودم توی این 3-4 ماه این دلیلاش اگه این بوده که فقط تو دوست دخترم اومده یعنی قبول نمی کنه که مامای من واقعا رفته احساس کنم که هنوز اونجاست هنوز داره فکر میکنه به این چیزا هیچ جور هم حاضر نیست که قبول کنه.
آخه عزیزم نه اون تقصیر توه عزیزم اون تقصیر توه. ببین عزیز یا فرض کنیم که اون درباره سفر مادر تو میتونی کپیه به پاسپورت مادرتو با ورودی که به امریکا داشته خروجی که داشته رو بهش نشون بدی تیکت مادرت رو آخه عزیز یه کسی اومده سر یه واقعیتی تو رو مورد شک قرار داده که قابل اثباته یعنی یه چیزی نیست که تو یه حرفی بزنی و بعدم تو خیلی راحت میتونستی گوشی تلفن رو برداری با یه کسی تو امریکا حرف بزنی که مادر اومد کجا رفت فلان بهمان اونا جواب بدن اونم گوشی رو داشته باشه بشنوه. من اصلا تعجب میکنم از تو که چرا این موضوع رو یک ثابت نکردی تمومش کنی. حالا اگر این موضوع موضوعی اونه من باید بفهمم اون چرا از این موضوع احساس بدی میکنه. یعنی اون فکر میکنه تو میخوای به خانواده نشونش ندی، فکر میکنه که تو خیلی خوشحال نیستی از آنچه که او هست، فکر کنی اگر به خانواده نشون بدی ممکنه اون رو نخوان یا نپذیرن. چی پشتش؟ یه ذره فکر کن. بذار پیام ها رو بشنویم، صحبتمون رو با هم ادامه بدیم. چنگال اجبن با ما باش.
رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم.
من فرهاد همدم بیش از 15 ساله که در خدمت جامعه ایرانی هستم. برای گرفتن بهترین نتیجه و بالاترین کیفیت کار قانونی در امور تصادفات اتومبیل، تصادفات ناشی از کار و یا هر گونه تصادف دیگر با صدمات بدنی با من تماس بگیرید.
فرهاد همدم 818-783-7000-hamdamlaw.com عضو 08 و 5050
تاکس ریترن
ندارم،
کردیت
ندارم،
شغل درآمد در آمریکا
ندارم،
اقامت در آمریکا
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
یه مقدار پول برای پیشقسط و خیال گرفتن وام و خرید خانه در آمریکا رو دارم.
آها شماره آقای نظام نژادو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131 سوال دیگه ای ندارین؟
چرا؟ لطفا شماره رو دوباره بگین حفظ کنم چون کاغذ و قلمم ندارم.
310-775-2131 قابل توجه هموطنان خارج از آمریکا بدون کردیت و بدون داشتن شغل، درآمد و اقامت در آمریکا تا $2,000,000 وام برای خرید خانه در آمریکا دریافت کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
دیگه مشکلی ندارم.
جوان، رستوران جوان. رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر هولکوی، من نمیدونم این دلیل در واقع یه حالت اینسیکیوریتی تو شد که چرا من نمیخوام به بقیه به فامیلم نمیخوام نشون بدم، یا این که کنه یه چیزی رو ساسپیشس بوده بهش همه. و من کاری که کرمه خیلی کار کردم که
در واقع درستش کنم. حتی از من خیلی عکس میخواد. یه روز از همون دامار تمام عکسای تمام تولدام از یک سالگی تا هرچ عکس داشتم، مثل مادر بزرگ پدر بزرگ، همه رو براش فرستادم. و ولی میدونم که خیلی گذشته براش مهم بود. مثلا پدرم منم فوت شده 4 سال پیش تو سن 90 سالگی، به خاطر من خیلی عکس از بابام نداشتم. مثلا ازش تابلو نقاشی دارم، مثلا میگه چرا بیشتر از بابات عکس نداری، ولی بازم تا اونجا که تونستم فرستادم.
نه اونو متوجهم. نه آخه این دنبال چی هست عزیزم؟ از در حدی که شما او رو میشناسید، این از کجا میاد؟ یعنی چی رو میخواد بفهمه یا ثابت کنه؟
خوش از خانواده قدیمی میان که خیلی مثلا درخت خانوادگیشون بره، یه قصد دارن بیرون از چیز درخت خانوادهشون که پدر و مادر بازه همه رو دارن میتونه ببینه. خیلی هم بچه برای خیلی هم همه کازین بودن. من دیدم میخواد خیلی بدونه که مثلا من از کجا میام و اینا رو میگم آخر، ولی تا یه حدی که دیگه داشت سر اگزاجریت شده بود. یعنی در واقع نه من خودم یه پرنسسم، نه اون یه پرنسه، اینا زیاد مهم نیست، نه آدم معمولیه در حال حاضر. یعنی خیلی من فکر میکنم که چه فرقی میکنه آدم.
نه متوجهم. حالا بیا من از تو سوال دیگه بکنم، ولی شاید من تو رو به جایی نرسونه. به من بگو دو تا سه تا چیز خوبی که در این پسر تو میبینی چی عزیز؟
من به خیلی از این که فیزیکایی کنه اگه چارم خیلی خواست داری کنم واقعا برمیگرد، اگه راه بردم برمیگرد نگاه میکنه. این جوان در واقع مهربونیه و خیلی اینتلیجنت و میتونه راجب همه چی با هم خیلی صحبت های کانورسیشن خوب داره و یکی همی که خیلی آدم سپورتیویه مثل بویفرند.
حالا فکر میکنی من اگر از او بپرسم دو تا چیز خوب مربوط به تو رو به من بگه چی میگه عزیز؟
اون به من میگه که به من همیشه میگفت تو فقط یه آدم معمولی نیستی، you're a personality. مثلا لباس پوشیدن دنگاه که creativity دونیت میگه، مثلا خیلی میکنه از لباس پوشیدن elegant مدل
تربیت شدنم
و مهربونی
غذا پختن. دوریا یور گود. من اونو کاملا میشدم ببینه، برای منم باعث تعجب اتفاقا. تو فاصله بریک هم به کارگردان فنی ادریسیان گفتم واقعا آدم برخی از اوقات مقایسه میکنه برخی از وروجک ها رو در یه جای دیگه دنیا که معتقدن همه چه هست، در حالی که شما به قول معروف توی ناف پاریس همچنان اینقدر مواظب و مراقب و یه اصولی هستی. حالا ببین عزیز، من فکر میکنم علت این که تو این احساس رو راجع به اون نگه داشتی به خاطر اینکه واقعا بی خود و بی دلیله. یعنی تو رو مثل اینکه من متهم کنم به اینکه آمدی مثلا خونه من یه بشقاب رو هم گذاشتی تو کیفت بردی، یعنی اصلا اون اذیتت میکنه. یعنی تو بی خودی به یه چیزی متهم شدی که تو خواستی مثلا خانواده رو به هر دلیلی پنهان کنی که اصلا معنایی نداره. چرا او به این گیر داده؟ برای من اصلا تعجب آوره. یعنی میدونی مثل این که من اینو تو رو متهم کنم که تو یه بشقاب تو گذاشتی تو کیفت، ولی بعد که اینو ویل نکنم نشون میده من کجای کارم. حرفایی که تو من میزنی عزیز منو از یه جهت خوشحال میکنه که پسر خوبیست، بعدم با توصیفی که ازش کردی، ولی یه گیر و گرفتاری یه جایی داره که اونو نمیدونم چیه. یعنی ای به تو بگم عیبش ایرادش چیزی که غیر از این موضوع تو نمیپذیری نمیپسندی در او چیه؟ به من چی میگی عزیز؟
من فکر میکنم همین که خیلی چیزا رو یهویی خیلی بیشتر از این که هست سریسش میکنه و گیواپ میکنه روشون. فکر میکنم خیلی وقت این کار رو کرده تو زندگیش، خیلی چیزا رو تا آخر نرفته گیواپ کرده.
تو واقعا این نشون دهنده همون چیزیست که تو هم داری عزیز، یعنی یه مقدار استراب و وسواسی. چقدر او رو آدم مضطرب و وسواسی می‌بینی، چقدر اگر میدونی درباره obsessive compulsive personality، شخصیت مرتب منظم دقیق دیتیل اورینتد، از اشتباه میترسه، از شکست میترسه، نگران قضاوت و نظر مردمه، بسیار پروداکتیو، فعاله، وقتشو بی خودی تلف نمی‌کنه، وقت شناسه. چقدر اینا بهش میخوره؟
اصلا بی خودی طرف نمی کنه. یک ساعت از وقتش خیلی موقع که ما مثلا ناهار یا شام اینا با دوست هستی مثلا اگه ساعت 3 بعد تنیس بازی میکرده حتما بعد ساعت تنیس مثلا میرفته که یه مدت همه دوستان رو بزن مثلا چقدر تنیسش برش مهمه، ولی مثلا هدف داری که تنیسش با تطمئن به اون حد برسه. یعنی خیلی وقت یک دقیقه هم طرف نمی کنه. موقع که به کتاب بنویسه میشنه از 8-10 به کتاب بنویسه، به کتاب بنویسه وقتش اصلا طرف نمی کنه. و اینکه مردم رو درست چی فکر می کنه اصلا خیلی می کنه ولیدیشن آدم ها رو بگیره. همین که ما شبی چه شب مثلا مهمون داشتیم که دوست باش همه بیان خونه ما، حتی ما باید خیلی قضا برسیم کردم، اینا همش خیلی زیادی بود که دیگه من خسته می شدم مثلا، ولی مثلا حتما باید همه می دیدم منو.
نه خب تو با یه آدم، خب عزیزم ببین عزیز، تو با یه آدم وسواسی مجبور رو به روی، حالا جالب این که خفیف اونم خودت هم داری کمه کمش رو، ولی اونم داره، ولی خب این زندگی رو یه مقدار سخت میکنی، یعنی واقعا به همه چیز رو سخت میگیره. بران مثلا در آنچه که اتفاق افتاده که اصلا خنده داره، بعد از 2 سال ماجرای این که تو کیو داری کیو نداری همچنان مطرحه. حالا او فکر میکنی هدفش و پیشنهادش در ارتباط با تو چیه؟ دنبال چی میگرده؟ میخواد چی کار کنه؟
با هم میخواست ازدواج کنه، بخاطر این همه چیزش خیلی تند، یعنی تند دوستش همه رو زودتر زودتر و همه همه چیزی که میگه همش میگه آدم هم وقت رو طرف کنه، like you have to move forward. بخواد بگه پدرش هم فوت شده بود، همچه یه سوشی بسید کنیم که بای من زود فوت شد مثلا بگه زاره دیگه میموند، همش میکنی که همش میگه life is too short. همه حرفمون هم اینه که من میگم بابای من 90 سال زندگی کرده، لایفش هم خیلی too short نبوده، هر کاری هم که دلش میخواست کرد، ولی بابای اون مثلا 65 سالگی مرده، کاری که میخواست بگه نه این نتونست بگه، یه جوری حرف میکنه همیگه life is too short you have to move fast.
خب آره، نه ببین عزیز، برخی از آدم ها اومدن تو این دنیا که زندگی میکنن برای اینکه کار بکنن، نه اینکه کار میکنن برای اینکه خوب زندگی کنن، و تو گرفتاری عزیز. این خیلی براش مهم اینه که ما همینجوری باید بریم و باید پیش بریم و اینو درست کنیم و اونو درست کنیم. من اونو برای روزی 8 ساعت در شبانه روز میفهمم، ولی 8 ساعت دیگر رو که آدم بیداره نه عزیز. یعنی اگه قرار بشه آدم وقت برای تفریح و سرگرمی و خوشگذرونی و لذت از زندگیش و حتی گذروندن اوقاتش برای یه چیزایی کم اهمیت نگذرونه و یه تصور و توهمی داشته باشه که نمیدونم زنبور عسلی که با یا موریانه است که با تمام 24 ساعت کار بکنه، یا ماشینی است که یا دستگاهی است که با 23 ساعت کار بکنه، آخه این که انسان که ساعت نیست ازم 24 ساعت باید کار بکنه. اگر اینقدر سخت گیره زندگی باش سخت و مشکل میشه. الان هم سر چیزی که گیر داده، به نظر من گیر دادنه، و الا اصلا تو برفرض که خانوادت باشون مسئله داری، بر این فرض که نخوای با اونا در ارتباط باشی، این چیزی نیست که تو رو تعریف کنه. تعریف تو این که تو چی هستی چی هستی که با اینا مشخص نمیشه. حالا به نظر من، من فکر کنم رابطه رو تو باید نگه داری، ولی باید بدونی زیر این رابطه زیر یه فشار استرابی هستی. من معتقدم حتما عزیز یکی دو تا مطلب خوب علمی رو تحت عنوان Obsessive Compulsive Personality Disorder رو با دقت بخون و بعدم به او بده، اونم بخونه که واقعا بدونه کیه، برای که باید بدونه این یه اختلال شخصیتیه. این آدم سالمی نیست که آدم زندگی رو اینقدر سخت بگیره، به جزئیات به همه چی اینقدر توجه کنه. تنیس باید سر ساعت باشه، نمیدونم شام باید اینگونه باشه، همه باید اینو بشناسن، اینا باید بدونن توانایی ها و مهارت های این آدم و من باید به اون آدم ها معرفی بشم، اونا در جهت معرفی من باید اینگونه با من رفتار کنن یا دعوت کنن. آخه این همچی زندگی اینقدر مبتنی بر یه چارچوب که آدم ها از پا در میاره، یعنی تمام شور و شوق و هیجان و لذت رو میگیره. مثل که آدم یه مهمونی بده اینقدر نگران قضا و مهمونا باشه که اصلا حال خودش رو نفهمه، 2-3 روز قبلش مریض باشه، 1 روز بعدش مریض باشه، ولی مثلا دلش خوش باشه همه کارا رو به درستی انجام داده. یعنی این پرفکشنیزم و کمال پرستی یه بیماری از یه حد که بگذره عزیز.
نه تو من یه بارم که تمسایی گفت من فکر من که وقتی که با هم برکن هستی که اینکه تو از این خونواده سلطنتی ایرانی میانیمه که پاریسن و نمیخوای بگی مثلا مدل کارتون نگه جور که مثلا قایم کنی یا همچه چیزشون رفت دارید نبن نظر مثلا از این خونواده سلطنتی که نمیخوای بگی فلی
نه اینا آخه عزیز من اینا ببین عزیز مشخصه همچه آدمی همین شک دیگه همین شک و بعدن اینکه یه بازی هست یا تو یه کسی هستی یه چیز دیگری هستی، حالا معلوم هم نیست دنبال اون میگشت که اتفاقا تو شاید اون باشی. نه من خیلی خوشحال از ویژگی روانیش نیستم، این که حالا خوشگل و خوشتیپ هست که تو خوش دامده، این که به هر حال سن و سالتون به هم میخونه، رشته هاتون به هم نزدیکه، حرف برای گفتن دارید، نه جنبه مثبتیه. ولی اگر یه آدمی برای دوش گرفتنش و برای غذا خوردنش و برای لباس پوشیدنش و برای تنیس بازی کردنش اینقدر قاعده و قانون داره و اون فلکسیبیلیتی و قابلیت انعطاف رو نداره، که ما مسئله داریم عزیز. یعنی این اون چیزیست که گفتم مثل این مونه که آدم یک کسی رو ببره سفر ولی اینقدر بهش بکن و نکن و باید و نباید بده که فقط احساس کنه تو زندانه، و این یه مقدار زندگی در قفسه و یه مقدار تبدیل به ماشین شدن که آدم تو زندگیش فقط قراره پیش بره و اگر یه ذره ایستاد معلومه تنبلی کرده یا وقتشو بی خودی گذرونده یا چیزایی از این قبیل، و این خیلی منو خوشحال نمیکنه. بنابراین به نظر من توی مقدار در جهت obsession و obsessive compulsive personal disorderی که دو تا مطلب رو بخون به اونم بده، و واقعا اگر اینو متوجه، اگر چنینه که به نظر من هست و اگر حاضر براش یه کاری بکنه، خب اون عیب و ایراد میتونه از خودش دور کنه، ولی اگر بخواد این گونه زندگی کنه، من حاضر نیستم برم عزیز خونه یه کسی که ده جور غذای خوب بهم میده ولی سر خوردنش و باید نبایدش برای من میخواد تصمیم بگیره. من ابدا حاضر نیستم با یه کسی برم سفر، همه هزینه های منه بده، همه جور از من مواظبت مراقبت کنه، ولی من بگه حالا باید بخوابی، حالا باید این موقع بیدار بشی، من اصلا اهلش نیستم عزیز. برای که موضوع انسان مسئله آزادی و حق انتخاب، شما از یه فرانسوی که در حقیقت پرچمدار آزادی رفع خودشو توی همچی زندان و قفصی بذاره. جان
بله، به نظر شما حالا که در واقع هم بخوام الان موان کنم، چون همونطور که میگین در خیلی چیزا ورک نکرده، خیلی دوستامون هم میگن شما تو زیادی اصلا شبیه هم دیگه این بعدی شده که یه ذره زیادی شدن دیگه، ولی اگه در واقع این فکر آدم بگه مثلا که همه آدم ها که بریک آف میکنن در واقع اولین چیزش اینه که نیوشنه که مثلا یه نفر مرده از تو زندگی رفته بعدش کم کم هنوز
نه عزیز، آخه ببین، نه ببین عزیزم، بذار به تو بگم چی. اولا هر دوی شما یه مقدار گیرید، اونم ببین از اون مواردی میشه که آدم I can only with or without you، نه با تو میتونه باشه نه بده، تو هم داری این رو داری. دومی که دلیلی برای به هم زدن رابطتون نیست، یعنی اینقدر دلایل احمقانه است به نظر من و یا بیمارگونه که اصلا یعنی چی؟ من اصلا مامانم نخواست تو رو ببینه، ولی که مامان من خوله، تو چی میگی؟ میدونی با اون میخوای چیکار کنی؟ اصلا هم حرف تو همش درست، آقا نتیجه گیریات یا اون اینکه شاید تو از یه تبار دیگه و یا یه جای دیگه باشی منو خوشحال نمیکنه. اینکه تو میبینی تو از یه طرف خب توی سن و سالی هستی از کسی خوشت اومده، دو سالی هستی که او تو زندگیت به این راحتی ها نمیتونی ببری، ولی به نظر من عزیز باز سر اون توصیه هم هستم، شما درباره این شخصیت وسواسی مجبور بخون، به اونم نشون بده بخونه، واقعا اگه میخواید روش کار بکنید. اینکه دوستانت هم میگن شما یه شباهتی به هم دارید، متاسفانه نظرشون تو این باره درسته، برای که در تو هم میبینم، ولی این نشون دهنده اون بچه بدبختی میمونه از شما دوتا که اصلا احتمالاً باید ساعت 9 تا 9 دقیقه صبحونه‌شو بخوره، فقط دو لقمه و نیم میتونه نون بخوره، 5 اونس میتونه چایی بخوره. یعنی میدونی از این تیپایی هستید که دمار از روزگار آدمای دوربرتون در میاری، و این اون چیز غلطی است، و اگر هست از این زندگی نیست، اسم این یه مقدار زندگی در یه قفس طلایی، قفس طلاست ولی آدم تو زندانه. به نظر من اونا رو بشنو، با هم صحبت بکنید، ولی اگر واقعا به این نترسید که نمیخواید این مشکلات رو حل کنید و این همچنان دنبال این حرفا و بهانه ها هست، من خیلی خوشحال از رابطه نیستم، ولی اگر اینا راضی باشه متوجه بشه که اینا حسن یه آدم نیست، اینا درسته زندگی نیست، اینا بیماری و گرفتاریه و ازش بخواد بیاد بیرون و کمک بخواد، خب هر دو میتونید در این زمینه به هم کمک کنید و یه مقداری بپذیرید که ما روزی 3-4 ساعت هم میتونیم بی جهت و بی هدف فقط خوش بگذرونیم، برای که اون امکان و توانش رو دارید. به هر حال برات آرزوی بهتری ها دارم، برای خوشحال شدم باید صحبت کردم، برای که یک کسی مانند شما که تو اروپا بزرگ شده و همچنان فارسیش انقدر خوب است و بعدم یه همچین نگاهی به دنیا داره، برای من بسیار بسیار جالبه. به هر حال امیدوارم هر چی خیر.
مرسی ازم. پس من حتما این کتابی که راجع به ایمپالسیو
دیسوردر و ابسسیو کامپالسیو پرسونالیتی دیسوردر، لطفا حتما ابسسیو کامپالسیو پرسونالیتی دیسوردر کتاب فراوون ریخته و یکی از، یعنی هم کتاب هم میتونی آرتیکل پیدا کنی که واقعا خلاصه که، ولی یه آرتیکلی که مثلا قلم 20 صفحه 40 صفحه باشه که goes into detail که بتونین کمکت کنه. برای خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
مرسی، من همینطور، مرسی، خیلی ممنون.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
چنگ ارجمند با ما باشید.
به خانه بیمه خوش آمدید. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه .com.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70 مصریانی.com.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوئن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
عوضش کن
محلمو،
عوضش کن
اسممو،
عوضش کن
پیرهنمو،
عوضش کن
شلوارمو،
عوضش کن.
ده پس چیو عوضش کنم؟
سرویس سلفون خود را از هر تلفن کمپانی و بدون تغییر شماره تلفن خود از طریق تلکام هاوس به AT&T عوض کنید. تماس تلفن آنلیمیتد به سراسر آمریکا، آنلیمیتد تکست، 2 گیگابایت دیتا و تماس نامحدود و رایگان با ایران. توجه کنید هزینه تلفن همراه به علاوه تماس نامحدود با ایران فقط و فقط $59.99. بله، $59.99. تلکام هاوس، an AT&T partner exchange program member. 1-800-818-7000 1-800-818-7000
عوضش کن همین الان.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
با من هستیم.
بله خواهش کنم بفرمایید.
از کنم که خیلی خوشحالم با تون صحبت میکنم.
منم همینطور.
از اروپا تماس میگیرم. در واقع تو زندگی مشترکم با خانومم یه مشکلاتی دارم. چندی سال هست که ما با هم دیگه مشکل داریم. حدود 9 ساله که ازدواج کردیم و الان حدود 7-8 ساله که اومدیم اروپا زندگی میکنیم. در واقع یه زندگی میخوام براتون صحبت بکنم که از اولش تو جنگ و دعوا بوده. کتک و کتککاری فوش و فوشکاری این اواخر هم که خانواده ها اومدن توی این مسئله و در حال حاضر الان من با خانواده ایشون هیچ رابطه ای ندارم، ایشون هم با خانواده من هیچ رابطه ای نداره. و
خب ببخش عزیز بزرزه امنا هر دو چند سالتونه؟
من 39 ایشون 35.
به من بفرمایید که چه مدتی هم دیگر میشناختید، ازدواج کردید؟
خیلی مدت کوتاهی، شاید حدود یک ماه.
چرا این کاری کردید؟
رو راست من توی اون مقطع تازه برگشته بودم ایران. من چون یه بار دیگه هم قبلا اومده بودم اروپا، سه سال اروپا بودم، برگشتم ایران، موفق نشدم، نتونستم اقامت بگیرم، شکست خوردم، خب خیلی پول از دست دادم، عمرم حدود سه سال عمرم از دستم رفت. برگشتم ایران خیلی خالی بودم، خیلی تنها بودم. یه جایی یه مغازه یه جایی کردم، شروع به کار کردم، ایشون رو صاحب مغازه به من معرفی کرد. ایشون هم یه بار ازدواج کرده بود، اجازه بدین من بگم خدمتتون، یه بار ازدواج کرده بود، بعد از یه مدت کوتاهی جدا شده بود، اما برام واقعا مهم نبود و مهم نیست. اما فکر میکنم به خاطر همین مسئله ازدواجی که کرده بود، ایشون هم خالی بود، شکست خورده بود، و وقتی که ما به همدیگه رسیدیم شاید در عرض یک هفته ما به جایی رسیدیم که فکر میکردیم یک سال همدیگه رو میشناسیم. و ایشون بلا فاصله به خاطر اینکه میگم دختر نبودن، خب یه بار ازدواج کرده بودن، بلا فاصله من رو به خانواده‌شون معرفی کردن و اونا هم خیلی سفت و سخت به خاطر اینکه ایشون یه بار ازدواج کرده بود میترسیدن از اینکه ما، یعنی من بخوام فقط صرفا از بابت سوء استفاده از ایشون جلو اومده باشم، بلا فاصله گفتن اگر میخواید باید بلا فاصله عقد کنید، یعنی هیچ دوره نامزدی و اینا نمیتونه بین شما باشه چون ایشون اصلا دختر نیست و ما بلا فاصله عقد کردیم.
تو ماجرای اختلاف و برخوردتون با هم در ارتباط با همدیگه از کجا شروع شد؟ یعنی چه چیزی تو
اولش ما با همدیگه مشکل داشتیم؟ ایشون ببینید یه مادری داره که شاید همون موقع هم من میگم خب همسایه اینا بودم، شاید مغازه‌ای که من داشتم تا خونه اینا 100 متر هم فاصله نداشت، من خب میشناختم خانواده اینا رو دورا دور. فرض فرمایید وقتی که سوال میکردم همه میگفتن مادر این یه آدمی که سه تا مرد اون رو که انگوشش میچرخونه، حواست هست داری چیکار میکنی؟ من میگفتم خب من با مادرش چیکار دارم، من میخوام با دخترش زندگی کنم. ببینید الان از اول زندگی من فهمیدم، یعنی ببین مادر ببین دختر ببینه، داستان همینه. مادر ایشون فوق العاده دنسالار، رئیس اون زندگیه و حرف رو حرفش نیست. ایشون هم میخواد پا جای پای مادرش بذاره و خب من از یه زندگی پدر سالار اومدم و سر این مسئله ما همیشه با هم مشکل داریم.
نه حرفتون منطقی است. حالا بذار لذت، شما برای چی اومدید اروپا عزیز؟
مشکلات مالی، زندگی، سطح پایینی داشتیم، درس که نخونده بودیم، من دیپلم داشتم، خانم هم همینطور، پول آنچنانی نداشتیم، یه مقداری من پول داشتم، اونم اومده بودم اینور از دست داده بودم، نمیگم پول نداشتم، یه بخشی بود، یه مغازه گرفته بودم، جنس فروخته بودم، کار میکردم، ولی انقدی نبود که بتونم زندگی خیلی خوب داشته باشم. ایشون هم میخواست، ببینید مسئله اینه که من خودم آدم خوبی میدیدم وقتی که با این خانم ازدواج کردم، به این سادگی گرفتم، ولی ایشون فکر میکرد که حتما ایشون خیلی سطحش بالاست. ببین دیگه این چیه که من پسر رفتم مثلا این خانومی گرفتم؟
نه حالا کاری به اون نداره، نه چون یه ذره وقتمون کمه عزیز. شما اومدید اروپا، آیا تو زندگی اروپا از نظر مالی و اقتصادی موفقیتی برای اداره زندگیتون؟ جان
خیلی زیاد.
بنابراین اونجا موفق شد درست؟
ما تو این 8 ساله یک کله، خیلی معذرت میخوام من از این واژه استفاده میکنم، یعنی متناوب کار کردیم، 6 روز در هفته من کار کردم، ایشون هم همینطور، ولی خب همیشه با هم مشکل داشتیم. ببینید من از این زندگی دارم صحبت میکنم که به قول شما شاید یه ساختمونیه که در و دیوار و پنجره هاش ریخته، 4 دفعه زلزله اومده، 70 دفعه پس لرزه هاش اومده، همه چی خراب شده، ولی ما چهارچنگولی این زندگی رو چسبیدیم، میگیم نه اینجا زندگی ماست، این ساختمونی که همه جاش خراب شده خونه ماست، باید تو خونه مون بشه. ولی یعنی به فرض فرمایید این 4-5 بار هر کدوم، این 4-5 تا زلزله هر کدومش که تو زندگی ما اتفاق افتاده کافی بوده برای از بین بردن یه زندگی. و همیشه ما میگفتیم خدا رو شکر که ما بچه دار نشدیم توی این چند ساله. اما متاسفانه خوشبختانه نمیدونم، ایشون الان یک هفته است که بچه دار شدیم، ما دوتا خداوند بهمون بچه داده، دو قلو، و واقعا من مشکل دارم با این مسئله الان توی این 6
نه ببخشید بچه ها نه حامله ایشون هستن یا متولد شدن بچه ها؟
نه متولد شدن، 6 متولد شدن.
خب حالا صبر کنید، صبر. شما با توجه به اینقدر کاری که می کردید و میگید از نظر شغلی موفق بودید، باز هم با هم اختلاف داشتید و یه اشاره که دخالت خانواده مگر اومدن اونجا دوربر شما؟
نه ای کاش اینطوری بود. ببینید من حدود سال 2012 از هم دیگه جدا شدیم، حدود دو ماه. تو اون مقطع من این بینش امروزمو نداشتم، چون اون مقطع من شما رو نمیشناختم. ما جامون جدا شد از هم، یعنی خونه هامونو با توجه به اینکه سوسیال ما رو از هم جدا کردن، ایشون توی اون خونه ای که از قبل بودیم موندن و به من یه جای دیگه ایو دادن. ما یه دو ماهی از هم دیگه جدا شدیم. توی این دو ماه یکی از همکارای من یه خانمی به من معرفی کرد، من با ایشون دوست شدم، یه خانم ایرانی. تصور بفرمایید من یک هفته یا 8 روز با این خانم بودم، با این خانم به هم دادم، چون اصلا ما به هم نمیخوردیم. بعد خانم من وقتی که فهمید اومد گفت نه و یه فرصت دیگه به زندگیمون بدیم و اینا. خب من دوباره برگشتم به زندگی خودم، یعنی با خانمم. خودم رو خوب موقع میدونستم، میگفتم خب ما جدا شدیم از هم و منتظر بودیم کارهای اداریمون انجام بشه. بعد دوباره برگشتیم. اما این مسئله رو به خانواده‌اش گفته. تصور فهمید بلافاصله بعد از این داستان سال 2012 موقعی بود که نرخ ارز گرون شد، اگر یادتون باشه. ما یه مقدار خیلی زیادی فرض فهمید بعد از 5 سال کار کردن تو اروپا پول داشتیم. یه هویی توی یک هفته دیدیم پولمون شده 3.5 برابر. اومدیم گفتیم خب چیکار کنیم؟ تازه‌م از اون اختلاف اومده بودیم توی زندگی خودمون. من می‌خواستم بهش ثابت کنم که من می‌خوام باهاش زندگی کنم و اون کسی نیستم که این فکر می‌کنه. به من گفت آره بیا تو ایران خونه بخریم. گفتم هیچ اشکالی نداره بخریم. چی بخره؟ من گفتم خب من پدرم تو کار ملک و املاک از قدیم بوده، ساختمون می‌ساخته می‌فروخته. گفتم خب بذار پدر من. گفت نه من به هیچ کس به جز مادرم اعتماد ندارم. ما پولا رو دادیم دست مادر ایشون. دکتر بلایی اینا سر من آوردن. ما تو ایران 3 تا خونه خریدیم. این 3 تا خونه اولی رو ما از اینجا برای اینا یه نامه فرستادیم، یه وکالتنامه فرستادیم که شما هر چیزی که برای ما می‌خرید همون موقع بزنید به نام خودمون، نصفش به نام من، نصفش به نام خانومم. نگو اینا همه رو زدن به نام خودشون. و فرض بفرمایید از سال 2012 ما پارسال برای اولین بار رفتیم ایران. توی این 8 سالی که اومده بودیم اروپا، پارسال برای اولین بار رفتیم ایران. من فهمیدم اینا خونه‌ها به نام خودشونه. اینا خیلی من اذیت کردن دکتر. پارسال یکیشو زدن به نامم. اومدیم اروپا، یعنی من نمی‌خواستم پارسال بیام. من گفتم ما اومدیم ایران که خونه‌مون رو بزنیم به نامم. من بر نمی‌گردم. خانم من تنها اومد یک ماه 26 7 روز تقریبا اینجا تنها بود. من موندم ایران، بلیطم باطل شد، نیومدم. جنگ دعوا که من می‌خواستم وکیل بگیرم شکایت کنم از اینا. دیدم دستم به جای بند نیست، راست نمی‌تونستم ثابت کنم اصلا. من چون از طریق غیرقانونی ما به صورت واسطه‌ای و دلالی این پولا رو فرستاده بودیم ایران و نمی‌تونستم ثابت کنم من چجوری به اینا پول دادم. مجبور شدم، چون خانم من بچه دار نمیشد، من خانمم مشکل داشت، لوله هاش ایراد داشت، یکی از لوله هاشو که اینجا جراحی کرد درآوردن، اون یکی لوله‌اش هم بسته بود به طور کامل. و ما 6 سال توی این کشوری که اومدیم تا که ایشون بچه دار بشه 6 سال ما بیمارستان رو دوا دکتر رفتیم. خب توی ایران وقتی که این اتفاق افتاد، اینا خونه منو به نامم نزدن، من گفتم من طلاقت میدم. یکیشو زده بودن خوشبختانه، یکیشو زده بودن. من گفتم طلاقت میدم چون بچه دار نمیشی، باهات مشکل دارم، خونه ها به نام نمیزنی. این بلند شد اومد اینجا و به من گفت تا وقتی که بچه دار نشدیم صحبت خونه و پول و این چیزا رو با من نکن، که من هنوز اس ام اسشو دارم توی تلفن. فرضی من دیدم دستم به جای من نیست، باید بیام. به خاطر چون من ایران مشاوره رفتم، پیش روانشناسی رفتم، ایشون به من گفت بچه دار به هیچ وجه نشو با این خانوم، خونتو شده وکیل بگیری ازش، پس بگیر و طلاقش بده. این حرفی بود که من به خودم به این نتیجه رسیده بودم و میدونستم باید این کارو بکنم. تو ذهنم هنوزم همین داستانه، اما برای اینکه به خونه هم برسم باید بچه دار میشد ایشون. پس رفتم دنبال کارهای بچه دار شدنشون و بعد از 3 بار عمل ادامه مستی که اینجا بهش میگن FIV، ایشون بچه دار شد، یعنی باردار شد. وقتی که باردار شد 4 ماه باردار بود. همین 4 ماه پیش ما رفتیم ایران، خونه دوممو زدن به نامم. دوباره برگشتیم اینجا، خونه سوم هنوز به نام مادرش. ببینید من حتی نسبت به بچه‌هایی که بچه هام که تو شیشم خانومم بودن هیچ حسی ندارم، نداشتم. الانم که به دنیا اومدن 6 روزه واقعا هیچ حسی نسبت به این دو تا بچه ندارم. بچه دوست دارم، من عاشق بچه‌ام، اما تمام تصوراتم بعد از طلاق، یعنی من از مدت ها قبل دارم به بعد از طلاق فکر میکنم که چیکار کنم، پیش روانشناس برم، خونه ها بفروشم، فلان کنم، این کارو بکنم برای خودم. اصلا میخوام برگردم ایران، من نمیخوام این کشور رو. چون اینجا کوچه پس کوچه هاش روزاش سال روزاش نمیدونم روز جمهوری فلان جمهوری فرانسه که میشه من خاطرات تلخ میاد، کار که میشه خاطرات تلخ میاد، از فلان مترو که رد میشم خاطرات تلخ میاد. نمیدونم چجوری بتوه. من روز خوش اینجا نداشتم، کار خونه خواب بودم به قول خودتون.
ولی از نظر مالی که خوب بوده براتون اینقدر که تونستید. خب حالا بخواید شما سب کنید، شما اگر بخواید برگردید ایران، همسرتون دلش میخواد برگرد ایران یا
نه؟ نه ایشون ما تقریبا دو ماه پیش یه بار دعوامون شد اینجا توی خونه سر همین مسئله که من گفتم من میخوام برم ایران، ایشون گفت میخوای بری برو، من نمیام، من همینجا میمونم. بعد بحثمون شد، با صدای بلند دادیدار کردیم که همسایه‌ها زنگ زدن پلیس اومد. بعد پلیس اومد گفت چیه داستان، این گفت آره دعوامون شد.
حالا کاری به اون ندارم. خب شما برای رفتن ایران چرا اجازه ایشون رو میخواید؟
نه اجازه نمیخوام، مسئله من فقط به دنیا اومدن این بچه‌ها بودن. چون ما سفارت رفتیم چند وقت پیش، حدود یک ماه پیش قرار شد که ایشون مهریه‌شو ببخشه، منم هزارات بچه‌ها رو بهش بدم تموم کنیم بره داستان. ولی گفتن تا وقتی که بچه‌ها به دنیا نیان من نمیتونم هزینه‌ای، بچه‌ای که به دنیا نیومده رو من نمیتونم هزینه‌ای کسی بدم. برای همین گفتیم بچه ها به دنیا بیان. حالا که بچه ها به دنیا اومدن خواستم که به قولی اون اتوریزاسیون اون
یا
نمیدونم اون حل شما رو داشته باشم. واقعا خیلی بهش فکر میکنم، نمیدونم.
نه شما عزیزم صبر کن، شما میخواید برید ایران درسته؟
بله.
شما فکر کنید اونجا میتونید کار و بار زندگی پیدا کنید تو داشته باشید؟
آره دکتر چرا که نه. آره
آیکه ایشون فکر میکنین چرا نمیخوان بیان ایران؟
ببینید ایشون دوست داره با من زندگی کنه، میگه من و تو و بچه ها باید با هم یه جا باشیم، من میخوام زندگی کنم، تویی که اشکال و ایراد داری.
نه اونو متوجهم. نه کاری نرم. نه ایشون راجبه ایران چی میگه؟
میگه ایران به درد نمیخوره، اینجا خوبه. من میگم آخه چیه اینجا خوبه؟ تنهایی من.
نه حالا اونو کاری به اون ندارم. شما اگر بگید من میخوام، نمیگم پیشنهاد من اینه، شما اگر بگید من میخوام برم ایران و حتما باید برم ایران، میخوای بیام میخوای نیا، فکر کنی ایشون چی کار میکنه؟
میگه برو دیگه. گفت میگه من حتی یه بار میگم پلیسا که اومدن من با پلیسا
نه متوجهم.
ایشون
نه متوجهم. خیلی خوب
پنجره رو باز کرد، پاسپورتم و کارتم و فرد کرد تو خیابون، گفت برو.
خیلی خوب. بنابراین شما چرا نمیرید ایران؟
میگم اصلا منتظر بودیم بچه‌ها به دنیا بیان دیگه.
اومدن. به نظر من ببینید عزیز، برای این که من نگران حال و وضع شما هستم، به نظرم میرسه که شما قرار نبود، یعنی شما باید خانه ها رو پس میگرفتی. اولا اصلا من تعجب میکنم آدم بدونه با یه همچین از نظر شما که میگید خانواده یا مادری روبروس باید پولا رو بفرسته دستون، یعنی همجوری من مات و مبهوت میمونم این دیگه برای چه ضرورتی داشت که ایشون دست به این کار بزنه که بعدن به نام خودشون بکنن، که شما حتی یه وکیلی رو اینجا قرار ندید یا پدرتون درگیر نباشن که برن به هر حال خانه ها رو به اسم شما کنن یا به اسم شما و همسرتون کنن. حالا اون که گذشته، الان که از اون سه تا خونه دو تا خونه‌ش رو پس گرفتید درسته؟
بله.
حالا اون یه خونه دیگه چه خواهد شد؟ بس
خیلی مهم نیست، خیلی مهم نیست، برای همین من خیلی درگیر
نشدم. خب شما میخواهید نمیخواهید بمونید فرانسه، ولی چی میخواهید بمونید فرانسه؟ شما نگران، فرض کنین شما بیاد ایران، ایشون هم نیاد ایران، شما هم مثلا از هم جدا بشید، هزانت و کاستدی هم که دارید به همسرتون برای دو تا بچه ها، ایشون هم که اونجا مونده، ایشون چگونه میخواد زندگی اقتصادیشو بگذارنه؟ میتونه خودشو اداره کنه؟
خب کار کردیم، ما هر دو کار کردیم.
نه میدونم، نه ایشون میتونه از این به بعد با دو تا بچه کار بکنه، حداقل برای یکی دو سال اول.
دیگه مشکل من فکر نمی کنم اینجا لنگ نمیمونه به هر حال.
اوکی.
هر حال
لنگ نمیمونه. خب ایشون با توجه به توصیفی که از خانواده کردی و شرایط ایران گفتی خب نمیخواد بیاد. شما اگر واقعا ماجرای این که ببینید شما یه پول حسابی تو این 7-8 سال اروپا در آوردی، حالا چرا اینقدر از اروپا بدتون میاد من نمیدونم، شما برای چی میخواید بیاید ایران عزیز؟ چرا فکر کردی
تو البته من میتونم اینجا رو از دست ندم دکتر، من یه برادر دارم که ما با هم دیگه از ایران اومدیم اینجا، ایشون توی شهر دیگه تو فرانسه زندگی میکنن، میتونم اصلا میتونم برم توی اون شهر.
حالا من یه پیشنهادی بهتون دارم، من یه پیشنهاد دارم که شما یه 6 ماهی بمونید عزیز اروپا ببینید چی میشه، برای که هیچ وقت برای اینکه شما بخواید برید ایران کسی مانعتون نیست، هیچ وقت برای دادن هزینه و اینا مشکلی نخواهید داشت و بنابراین خب این کارو بکنید، ولی 6 ماهی بمونید. بذارید این زمستون
همین زندگی مشترکمون.
آره بمونید، البته با هم بحث و دعوا نکنید، برای که شاید ایشون هم حالا با مادر شدنش تغییراتی درش پیدا بشه. ضمناً خانواده هم که حالا خاطرشون تا حدودی از جانب ازدواج و او و داشتن بچه آسوده شده مقدار دست بردارن، شما یه جوری بتوین فعلا کنار بیاد. برام گفتم برای جدایی و طلاق و رفتن ایران هیچ کدوم دیر نیست عزیز، که شما حالا بچه‌هایی که به این مدت کوتاه متولد شدن بگذارید تو برید، بعدم خودتون شاید یه حال و احساس دیگری پیدا کنید. من جای شما باشم کمی صبر میکنم ببینم چی میشه، شاید هم به این نتیجه برسید که واقعا بهتره که شما هرگز با هم نباشید و یک بار برای همیشه این پرونده رو ببندید. ولی الان تو این تغییرات و دگرگونی‌های کوتاه مدت 3 تا 6 ماهی بمونید بعد تصمیم بگیرید عزیز. اگر هم یه موقع دلتون خواست، اگه یه موقع دلتون خواست همسرتون موافق بدن، دو تا بیارید رو خط، برای که برای من رابطه شما یه معماست. بعدم نمیاد نظر ایشون رو هم بدیم. یه مدتی
من یه سوال خیلی کوچیک دارم
جان.
من یادم میاد یکی از بذارید مثلا کوتاه بگم، در خودماندگی یعنی چی؟
نه شما دلتون در خودماندگی نیست، آتزم نه.
نه دوران کودکی
نه عزیزم نداری، شما یه ذره حالت ممکنه انزوا و جدایی داشته باشید، ولی در خود ماندگی در شما.
آخه من تمام چهره دوستانمو که دوره دبستان مثلا 10 سالمون بود تو خاطرمه. من یکی از دوستامو بعد از 22 سال دیدم.
باشه ممکنه، نه ممکنه فوتوگرافیک مموری داشته باشی و بتونه ذهنتون عکس برداری کنه، ولی این